بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایت من با آقا سید، البته میگم آقا، آقا به لحاظ این که همه ما تا این مدت صداش میکردیم آقا، آقا یعنی همون سید مشتاقه هاشمی. آشنایت من از اول جنگ بوده، سال 59، البته من قبلش کردستان بودم. سال 59 که منم رفتم جنوب، رسیدم به جایی که ایستگاه 7 آبادان آقا فرمانده اونجا بودش. آقا زمانی فرمانده بودش که ما به اصطلاح ارتشمون هیچ گونه نظمی نداشت. همه فرمانده ارشد همه فرار کرده بودن، بعد اینا هم که مونده بودن حالا قاعدتا یا نمیشد بهشون نسبی نایی کرد یا اینکه کارآمد نبودن. بچه های جنگ های نامنظم که نیروهای شهید چمران بودن، یه مجموعه درست کردن به نام جنگ های نامنظم. بعد یه سری کسی بودن که یه مقدار آمادگی داشتن و تقریبا تجربه بالایی داشتن، اینا به عنوان فرمانده شده بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن، بچه ها رو از تو تهران جمع میکرد یا شهرستان ها میوردن منطقه. قسمت جنوب دست اینا بودش و ایسکا هفتش هم فرماندهش آقا بود. اون موقع که ما رفته بودیم مثل آخر جنگ نبود، حالا ما بگیم کاتوشایی وجود داشت و بعد اسلحه‌های فلان و این حرفا بود، نه، ام یک دست بچه بودش. یعنی آقا تقریبا نیروی فرمانده میکرد که هیچ تجربه نداشت. یه سری بچه بودن که قطعا یا تو سربازی بودن یا یه جایی یه مختصر آموزش دیده بودن تو بسیج. حتی بسیج هم به اصولات هنوز شکل نگرفته بود که بتونیم بگیم که بچه ها وارد بودن. آقا این بچه ها رو میورد خیلی سریع آموزش میداد. ام یک هم خیلی مشکل بود، شونه بعد میذاشتی، بعد اگه اشتباه میکرد انگوشتو میبرد. بعد با همین ام یک شروع کرد تو ایسکا هفت آبادان اونجا نگه داشت. من یه خاطره از آقا بگم، البته من اون موقع رسیدم به عنوان اصلا یه آدمی بودم یا 23 بودم یا اینکه فشنگ اون موقع شونه ها هفتایی بود، بعد فشنگ امبیکو میکردیم توی شونه ها، ما اصلا کار تدارکاتی میکردیم، سن نوم اینقدر نمیرسید که حالا این کار رو بکنیم. اون موقع هم به این شکل بودشه، 10 تا 15 تا میشنن میرفتن جلو، یا میدونیم مثلا غروب برمیگشن، سه تاشون رو کلوب سه تا دیگه بود، بعدم یه سرشون هم شهید شده بودن و هم توی برگشته بودن. آقا اینا رو فرماندهی میکرد، یعنی قضیه خرمشهر که میخواست وارد آبادان بشه آقا اومده و کنترل کرد روزی نظر شهید چمران و تقریبا اون ابتکارات و ابداعات خودشو به کار میبرد. من یه مطلب بگم از یکی از مثلا بدعت های آقا. قرار شده بود که شب پانکا حرکت بکنن بیان تو آبادان، سلاح ام یک، دست بچه ها خالی، هیچی نداشتیم. یعنی قطعا اگه بخواد دو چهار تا عقلانی بکنیم ما منطقه رو باخته بودیم، بعد تحویل میدادیم و میبودیم اقا. آقا بچه ها صدا کرد، چون ایسکا هفت آبادان یه انبار نفت هم اونجا بود پر بشکه بود، رفتن بچه ها هرکی یک دو تا بشکه برشان اووردن دمر کردن و یه چوبی یه وسطین دستشون گرفتن. غروب که شد آقا گفت به فرمانده من میزنه روی این بشکه ها، یعنی همه اسلحه رو گشتنم کنار، بشکه ها رو گذاشته بودن دستشون، شروع کردن بچه ها زدن روی این بشکه ها. این بشکه ها یک صدایی درست کرد تو اون منطقه که عراقی ها تانکاشون همه عقب میشینی کردن در رفتن. یعنی این ابتکارات آقا بودش که اینجا بود که اصلا ما با آقا آشنا شدیم و آقا رو شناختیم. خدمت شما اصلا گهگاه یه هیئت درست کرده بودیم با آقا که مارمزونا بعضی از فواصل دسته بعضی از ماها تشکیل می شود، بچه ها همه دور هم جمع می شدیم، خونه یه سیر بچه ها بود، هم توی گهگاه با آقا ارتباط داشتیم. تا اینکه عملیات ولفز مقدماتی بود، ما از کمیته یه گردانی درست کردیم به نام گردان مدنی و محبی. بعد آقا تقریبا یه طور شروع که توی قضیه لشکر به لحاظ این که اون موقع بحث بنی صدر بود و یه سری تونروی های داشته شد، بعد جلوی بنی صدر واسطه بود و یه سری برخورده با بنی صدر کرده بود و تقریبا خیانت بنی صدر رو قبلا اینکه مسئولین کامل و آشکار بشه واسه مسئولین، ایشون در خود عمل خبر داده بود. به لحاظی که خب یه سری از نیروها بودن که خب با بنی صدر رفیق بودن و این صحبت‌ها ایشون جلو اونا واسطه بود، تقریبا دیگه جنگ هم از اون حالت خودش، حالت به اصطلاح ابتکار فردی خالص شده و به ابتکارهای تجهیزاتی رسیده بود، دیگه تقریبا خود از جنگ فاصله گرفته بود. ما اون گردان مدنی درست کرده بودیم با محبین توی مرکز مقدماتی، یه مرتبه دیدیم آقا اومد، بلا فاصله که اومد، یعنی بدون اینکه ایشون اصلا بخواد خودش رو معرفی بکنه، ما رفتیم سراغش، اوردمش تو گردان. وقتی که اوردم تو گردان، کل دوتا گردان به اصطلاح بدون اینکه حکمی باشه، کسی ابلاغ کرده باشه، قبول کردن که آقا فرمانده ماست و تقریبا میشه گفتش که حضور آقا یه دلگرمی شده تو بچه‌ها. من مطلب بگم، بلفرض مقدماتی ما شکست خورده بودیم، یعنی یه طوری بود که عملیات لو رفته بود، حتی عراقی اعلام کردن اگه بیاید ایوان ما کشتار میکنیم و رفتن و اصلا خود بلفرض مقدماتی داستان داره که حالا اون کانالایی که کنده بودن و بعد یه از این دکلای مال مخابرات هست تو خیابون زیاد میبینید، تیکی تیکی کردن پشت بچه‌ها، پشتی که بلزن زده بودن. بعد یه کانالی بودش که عرب تو این کانالو کنده بودن، هم اونا هم ما، این تقریبا میشه گفت دکلا تیکه تیکه تو هم میرفت، روی این کانالا میافتاد، بلزن دورش بود، بچه‌ها روی اینا رد میشدن، از کانال عبور میکردن، کانالی که 4 متر تقریبا عرضش بود، حالا طولش که 2-3 کیلومتر بود، تقریبا گودیش هم یه سوده 2 متر و 2.20 تا تقریبا 2.5 بودش. این کانال رو مینداختن بچه‌ها، نخواهد توش هم گید ریخته بودن، یه سری باتولاخ اینا بود، نمیشد مثلا رفت توش از اون اومد بالا، این در کلال رو مینداختن بچه‌ها الان رد میشن. وقتی که همه نیروها اومدن اونور کانال، عراق یه سری نورافکن گذاشت با موتور برق روشن کرد، بعد با یه سری اولویکن، با اولویکن بچه ها رو میزد، چون این دکل آلومینیوم بود، تنها یه نفر از توش میتونست رد بشه. موقع که عراق شروع کرد به قتل آن بچه ها، لاجرم همه به سمت این دکل ها آمدن که روی این گودی افتاده بود. وقتی که اونا این دکلا رد شدن، مجبور بودن دیگه، چون داشت گلوله سمتش اومد، دو تا سه تا رفتن روی این دکلا، دکلا همه کنده شد افتاد پایین و دیگه بچه‌ها نتونستن بیاد اونور. کار به جای رسید که حالا یه تیکه توی این فیلم آژانس شیشه‌ای میگه که تا حالا شو رفتی با گردان بری گروهان برگردی، گروهان بری دست برگردی. کار به جای رسید بود که بچه‌های دیدوان ما یا بچه‌های مثلا عملیاتی ما که توی این کانال می‌خواستن برن، ایستاده می رفتن، وقتی که می خواستیم برگردیم به 14 سپا می بدیم. یعنی ببینیم چقدر پیکر شهدا ریخته بود که ما مجبور از روی اینا رد شیم. حالا خود این که روی پیکر رد می شونیم، دست توی بدن این بچه ها می رفت، اینا همه بمونن. اما مجموع این کار می گم به شما که رسول بود به جایی که روحیه بچه ها عبه رفته بود. بعد یه سر نیرو ما می خواستیم که بریم تو این کانال ها، پشت این کانال ها چیکار کنیم؟ پدافند کنیم. نوع عملیات و تعریف هایی که میشد، کسی جرأت نداشت بیاد جلو، یعنی جرأت داشتن بچه ها ولی اون شهامت لازم رو نداشتن. وقتی که آقا وارد گردان شد و بچه ها آقا رو دیدن، یه مرتبه همه قبول کردن که آقا باید فرمانده ما باشه، یه شجاعت تو بچه ها افتاد. باز من یه خاطره تعریف بکنم، ما این بچه ها رو میخواستیم آموزش بدیم، خب بچه کمیته بودن، از همه جا میباده، یعنی دیگه تقریبا یه طور شروع که کمیته نیرو میگرفت برای منطقه توی عملیات برفرض مقدماتی، بعد از برفرض مقدماتی. بعد خب یه سه بچه ها میبادن نوارد بودن، ما آقا میگو بینا آموزش بدیم. وقتی که آموزش میدادیم، یه تپهی بود، سه نفر گذاشیم نارنجک ها قرار شد پرک کنن روی تپه، پرد کنم اون بره تپه. یه مرتبه که از این بچه ها بد پرد کرد، افتاد روی تپه، برگشت نارنجک پایین. همین که نارنجک داشت میمند، خب هر کی به فکر نجات دادن خودش بود، آقا بلا فاصله از فاصله چند متری دویی و روی این بچه که نزدیک نارنجک بود خودشو پرت کرد، بچه رو گرفت توی بغل خودش. حالا میگم بچه مثلا یه جوون 16 17 ساله بود، نارنجک منفجر شد، دو سه تا مجروح شدن، راسخ بود که بچه کمیته بیسیم بود، بعد قاسمی بودش که پاشم مجروح بود، با آقا لبنان بودش. بعد آقا این کار کرد، خود این حرکت باعث شد که روی بچه ها مضاعف بشه. وقتی که رفتیم توی منطقه یه جایی ما رفتیم که تقریبا عصایی بود، یعنی منطقه یه طوری بود که یه خط بعد یه دایره، عراق دور این دایره بود، هر جای اینجا شما با میسیدید توی وسط این دایره دور عراق بود به جز یه تیکه، جای خیلی خطرناکی بود. اما آقا یه رویه به بچه داده بود که هیچ کی اونجا نترسید، همه واسطنند و تقریبا میشه گفت شاید مثلا هر گروهانی یه گردانی که وارد اون منطقه میشد، محور بود اسمش، وارد اون محور میشد هفت روز بیشتر دمون نمیورد. ولی آقا کاری کرد که بچه ها نزدیک 38 روز اونجا دمون بردن و واسطنند. این نشوندهنده به صلاح وجود آقا بود. آقا یه آدمی بودش که شخصیتش شخصیت خاصی بود، یعنی جاذبه عجیبی داشت. حالا مثلا یکی از کارهایی که ایشون داشت، حالا من تو قبلا هم گفتم، ایشون جوانهایی که وارد منطقه می شدن اصلا مجذوب این می شدن. حالا طرف خلافکار بود، لات بود، قمکش بود، بالاخره معجزه خمینی خروج داشت، کاری نداریم. قبل از انقلاب همه جوان ها مشکل داشتن، یعنی اگه ما بگیم که آقا همه جوان ها خوب بودن، تلویزیون توی هیچ خونه نبود، نمیدونم فساد نبود، واقعا چه خیالی بیرون کردیم. جوان های قبل انقلاب هر کدوم به نوعی خودشون یه مشکل داشتن، بحث اعتیاد بود، بحث حشیش بود، بحث بعد خب یه انقلابی شده پشت سر جنگ بود، قاعدتا به جوانایی که میومدن یه معجزه خمینی خورده بود، یه معجزه انقلاب، بعد میامنن تو جنگ که معجزه سوم. آقا اینجا اصلا ارتعاش‌دهنده معجزه سوم تو جوان بود، یعنی جوانی که وارد منطقه میشد وجود آقا رو میدی یه مرتبه اصلا مجذوب میشد، اصلا یادش میره. حالا این بحث اخراجی هایی که حالا این مجید سوزوکیه دیگه، حالا این اوورد توی این فیلم، از این آدم ها بسیار بودن. من تو همین قضیه گردان مدنی یادم میاد که یه گروهی، خب آخر گروه ها که میان تو جبهه تیپ ها با هم بودن، یعنی بچه های نازیواد با هم بودن، بچه شهواد با هم بودن، همه بچه ها با هم بودن، یه سری تیپ اومدن از بچه های اسلام شهر بودن. اینا همین داستانه همین فیلم اخراجی بود، زیری بلیط هیچکی نبودن، بعد همشون باز خودشون حشیش داشتن، سیگار داشتن، حالا یه جورایی اومدن تو منطقه که بعد من فهمیدم که اینا مثلا یه جوان 17 ساله بود ترلی داشت، اصلا ایشون میگن میگفتن 6 سالگی رو ترلی بزرگ شده و همش با راننده ترلی ها بود، و اصلا اینا یه طوری بودن که کمیته اینا رو گرفته بود. بعد اون بازپرسی که تو کمیته بود مثلا 6-7 رو گفته بود که آقا جون شما زمانی میشه بخشیده بشین، یه درگیری شدن، درگیری محلی، قمه‌کشی، چاقوکشی. اون بازو بیان چی و چی شده که اینا رو برسه تو منطقه. اصلا این قضیه اخراجی ها نسبت به این بچه که حالا اون روز من دیدم پادشاه بود، یعنی یه تیپایی بودن، یه کسی بود که اصلا هنرش تو پاسور بود، یه کسی بود که اصلا هنرش توی نمیدونم سیگار چرک درست کردن و هشی درست کردن، این تیپی بودن. بعد اینا وقتی خوردن توی چادر بودن، زیر بلیطی ایشی هم نبودن. وقتی هم که رفتیم توی دشت آزادگان، اینا پنجشیششون توی دونه اتاق بودن، نه در وا میکردن، نه صبحگاه میدن، نه چی. بعد ما با آقا گفتیم، آقا رفت با اینا بر خورد و اصلا نمیدونم چی شد، شاید مثلا یه دونه صبح رفت اینا رو بیدار کرد، تا زور ما دیدیم همه اینا موتی شدن. هر چی ما تو سر دیمونیم که آقا اینا رو چی کار کرد. بعد جالبه ببینید که این شیشا دقیقا وقتی وارد منطقه شدن، جایی رفتن که خطرناک‌ترین جایی بود. هر چی به شما بوده شما نمیتونی اینجا بریم، گفتن نه اعتماد ما اینجا بریم، اینجا جایی که ما باید بریم خودمون آزموده بکنیم. این بچه ها میگفتن و جالبه شما بدونید که هر کسی مثلا تو اونجا رفت یه ترکشی خورد، یه تیری خورد درگشت، این شیش رو سالم رفتن، تقریبا 25 روز هم اون تو بودن، سالم هم برگشتن. وقتی هم که برگشتن آدرس آقا رو میخواستن. وقتی هم که من این تهران اینا دنبال آقا بودن، اصلا مرید آقا بودن، اصلا همه کاراشون رو گوشتن کنار. آقا این تیپی بود. آقا وقتی تو کمیته دروازه آقا بود که من شنفته بودن، میگفتن که هر کی بهش میخورد از این لاتروکتای محله میگرفتن ایشون منقلب میشد این طرف ها. خیلی از این آدم هایی هستن که الان اسم رست دارن و باز خودشون جبهی یا نواسونشون سردار هستن، اینا کسایی بودن که یه بوره لا من اسم نمیتونم بیارم اما میشناسم. آدم هایی بودن که قبل انقلاب لات بودن، بعد انقلاب هم نیومدن زیر بیرق خمینی، ولی وقتی با آقا خوردن تو یه جایی مرید شدن. خیلی از من الان شهید بی‌طرفانو میشناسم که مثلا ایشون واسه خودش کسی بود تو شهوازی بود، وقتی با آقا خورده بود. ما مثلا آدم داشتیم قدیر خسروانی، من اینو خوب بگم، خب به هر حال کار نداریم، ما یه زمانی یه مرجع تقلیل رو اومدن گرفتن و توی بهبهی بعد حکم اعدام دادن، عفو خورد، حضرت امام عفو دادن و ایشون مرد و عادی، یعنی خلع مرجعیت شد مرد. این یه آدمی بود، یه آدمی داشتیم قدیر خسروانی که وقتی که ما داشتیم اینو خاک میکردیم خدا میدونه 5-6 جای ترکش تو بدنش بود، ولی به قاعده 15-16 هزار تا، شاید مثلا 15-16 که مثلا 500-600 تا فقط بخیه قرنه تو بدنش بود. ایشون از اینجا تا اینجای فکرش قدیر خسروانی تو خیام شهباز، خیامون شهیدان قنوری و پرورشگاه سابق، یه 6 متر قفایی بود مثلا قدیر خسروانی. الان تقریبا سر تو سر صورتش جای بخیه قمه بود، یعنی قمه زده بودن، این فکرش آبدون شده بود، اینو بسته بودن جلو خودم. اون موقع مثلا 4-5 شد زمان تا بود، همینطور راه هم رفت و قمه و همه رو میزد. بعد انقلاب خورد به جنگ های نامنظم و بعد خورد به آقا، شده بود یکی از دستیارای آقا. همین قدیب باعث شد که ما هم بریم مثلا دنبال آقا. بعد این با آقا گفته بزن من چند روز برم خونه، وقت ماده بود خونه، همه یه لاتای اون محل جمع کرده بود برده بود توی منطقه. و جالب شما بدونید مثلا شاید از 20 آدمایی که ایشون برد تو منطقه، خب همشون هم خوب نشدن، تعداد دو سه تاشون برگشتن، تو این دو سه تا دو تاشون اعدام شدن، بعدها بر خوردن توی قضیه یه سری مسائل. یعنی این قدیر خسروانی خودش مجذوب آقا شد، معجزه آقا بود، برگشت یه سری مثلا برای بچه تو محل بود که مثلا شهید نظری، شهید بی‌طرفان، شهید صحراگرد، شهید سهر و نهر، اینا آدم هایی بودن که مثلا یه موقع قدیر خسروانی تو محل شهوازینوی کسی بودن برای خودشون تو لاتورود بازی. بعد انقلاب هم اینا شهید شدن که موقعی که ما داشتیم خسروانی توی قبل میذاشتیم، اون طرفی که اومد بود از جنگ‌های نومنظم سخنرانی میکرد، میگه آی مردم یه مرجع تقلید کارش به اینجا رسید، اما یه دونه لات زمان شاه خورد به معجزه انقلاب و خمینی، عاقبت به خیر رفت، شهید شد. اینا معجزات آقا بود، یعنی لازمش این بود. چون ما زمان به اصطلاح بحث انقلاب و اینا یه سری آدم هایی داشتیم که فقط کارشون کار ایدئولوژیک بود و این مسائل. اون راوی که به اصطلاح از جنگ های منظم آمده بود، ایشون توضیح میداد، بگه آقا یه سری مراجع تقلید، یه مرجع تقلید حکم اعدامش میدن به اون شکل، یه کسی مثل قدیر خسروانی که لات زمان شاه بوده روز شهید محسوب میشه. خب معجزه آقا بود. من میخوام این بگم که بحث اول انقلاب، اول جنگ، ما اصلا یه سری نیروهایی که الان خیلی دارن ادعا میکنن توی این لشکرها و اینا هستن، اینا اصلا کارشون کار ایدئولوژیک بود، خیلی هاشون اصلا بوی بارود بینیشون نخورده اصلا توی جنگ. اما یه سری آدمایی داشتیم که لازمش این بود که لاتمنشه وارد منطقه بشن و این برای بچه‌هایی که باور ندارن. من حالا یه مطلب بگم، یکی از این دوستان ما که آدم مشرف میشه جنگ خودش نمیره و آنها میبرن اینجا سا، یکی از این بچه ها 5-6 تا بچه بودن میخواستن برای منطقه، حالا من اسمی اینو نگیرم شاید دازی نباشه، ایشون با این میره شب پیش این بچه ها تا صبح، صبح میاد خونه با این بچه ها و خانمش میگه یه لیستی میگه این لوازمو بخرید تو گوجه و نمیدونم نون و این حرفا. این میاد که بچه رو در ماشین بدرقه بکنه و شب تا صبح با بچه ها بوده، خیلی اشغال میکرده دیگه. بچه ها میگن که آبی دم راهنما دنبال ما بیا. این میره حالا لیست رو زمین هم دستش میره تو دم راهنما، همین که میره شوخی بازار کنه بچه ها میگن بابا بیا ماما بریم فردا سوار قطار بعدیشو بیا. این با اینه میره منطقه و منطقه پیاده میشه که مثلا چیز کنه، بمبارون میشه، موشک بارون میشه، چی میشه، قطار دیگه بر نمیگرده. این اینجا میخوره به آقا، میخوره به آقا، همونو پیش آقا بودن و همون شما داشته باش که ایشون بعد از 92 سال دیگه بر میگرده. تا بر میگرده میره به خانمش قرار گره رفته. خلاصه خانمه میده میره هست میده که با جهفه بود ما رو کشید میده نه زنه لازم نمیشه اصلا زنه رو بیخیال بشه میره تا آخر جنگ میمونه. یعنی ببین لازمه این یه سری مثل آقا بود که توی منطقه باشن بچه ها رو جذب کنن و بیان این حرکت بکنن. اما من میخوام یه مطلب بگم دیگه حالا انتهای کار آقا، کسایی که توی انقلاب توی بودن خمینی توی انقلاب و توی جنگ زحمت کشیدن، اینا اگه تاریخ مصرفشون تمام بشه خود خدا یه انزا میکنه اینا رو با یه عزت میبره. من مثلا برای شما مثال بزنم، ما یکی داشتیم مثلا میشه گفت که یه آدمی بود وقتی اسمش میومد منافقین تنشون میلرزید، شهید لاجوردی تو اوین. خب ایشون تا موقع که اونجا کار میکرد و واسه خودش یلی بود، خب بسم الله خدای بهش عزت و کار میداد و این حرفا. وقتی که دیگه کاراییش تموم شد رفت تو بازار که یه دونه مثلا کارگاه روسری دوزی تاریخ مصرف عمل کردش تموم شدش، خدا امضا کرد تو همون کارگاه یه تیپ تو مغزش خورد و خداحافظی کرد. آقا ادامه بدن؟ یا مثلا سید شیرازی، یه روزی وقت سید شیرازی مثلا بس خودش یلی بود تو ارتش اینور اومد، بعد وقت تایف منصبش تموم شد دیگه با یه پوچه میرفت خونه میومد سر کار، خدا امضا کرد با یه تیر بردش. آقا هم تو همین مسئله بودش، آقا وقت تایف منصبش تموم شد دیگه تقریبا انقلاب باش کاری نداشت، یه کارایی مثلا به اون صورت نداشت، خدا امضا کرد تو همون دکون بردش. یعنی واقعا یه سیر با برای لاجوردی، برای آقا، البته اولش آقا بود بعد لاجوردی بود بعدم به سید شیرازی، کما که کسای دیگه هم همین اتفاقات واسهشون میفته. یعنی کسایی که واقعا نوکر اهل بیت بودن، نوکر بچه اهل بیت امام خمینی بودن، بعد نوکر بچه های امام خمینی بچه های جنگ بودن، اینا رو خدا اینطوری برد. آقا هم توی این داستان بودش. آقا کسی بود که وجودش برکت بود اول جنگ، خدای اول جنگ خیلی می قدرت میخواست که فرمانده بشه، مثل آخر جنگ نبود که بعضی با رابطه بیان فرمانده بشن، بعضی حالا چون تو لشکر بودن بیان فرمانده بشن، بعضی ها چون تفکر آقای ایکس میخونن بیان فرمانده بشن، چون دیگه ادوات کار میکرد آخر جنگ. ولی اول جنگ همه بر صلاحیت و لیاقتشون بود. یعنی کسی مثل شخص محسن رضایی زمانی میتونست محسن رضایی باشه فرمانده سپاه باشه که از همه توی فرماندهی مدیریت برتر باشه، و موقعی زمانی مون که برتریتش رو ثابت کرد. فرمانده لشکران زمان شهید متوسلیان کسی نبود که کیلویی بزنش فرمانده لشکر، همت کسی نبود که کیلویی بزنش فرمانده لشکر. بر اساس قدرت تفکر مدیریت نظامیش اومد این سمت رو به عهده گرفت. آقا هم همینطوری بود. آقا کسی که بیاد توی خرمشهر واسه جلو دشمن با دست خالی نیرو رو نگه داره، خودش تو دل خط باشه، بعد بمونه تا اشتباه نکنم تا سال 63 بود دیگه که حالا من تو کمیته بودم، یا 64 بود، بچه با من زنگ زنن که آر تو دکون زدم. سری من خودم رسونم دیدم که حالا شروع کنه و این صحبت هاست دیگه. فهمیدیم که آقا دیگه شهید شده. که اینم طرف منافق بیاد تو دکون بهش بگه فلان جنس به تا بره ودره پشت بزنه. با نامردی بزنه. یعنی ایشون اینطوری شهید شد. آقا گزی بودش که اگه 2000 در میورد یک قرش خرج این اون میکرد. این مرام رو داشت. کسی بودش که بچه جنگو میدید یه خود باش سلام علیه داشت یا مثلا نار تو خیابو میدید ول نمیکن میگو باید بریم نار پیش ما باشه آقا کار داریم ول نمیکن یعنی اینطوری بود وقتی که سفره هم میشد آقا این نبود که سر سفره حسن قلی و حسن قلی نشسته با همه ی آدم هایی که سر سفره بودن یه نواخ بود وارد میشد توی مجلسی این نبود که ببرنش بالا هر جو که میدونست که موله اینایت کرده همونجا میشست یعنی آدمی اون وست بود بهله بیت به این شکل بودش و خصوصیت یه آدمی داشت که واقعا اگر بیایی محاسبه بکنی میخوره به مالک اشرف واسه خودش لاتی بود یک کسی واسه خودش قدرت سیاسیه یک کسی واسه خودش قدرت مدیریتیه آقا اصلا لات بودنش باعث شد که تو جنگ بشه فرمانده و قدرت نمایی بکنه همه هم میان زیر بیرقش واسن کار بکنن همه هم جون بدن وقتی به طرف میگفت برو میره مکس نمیکرد چون میدونست ایشون داره روی اون قدرت نظامی که وصل به اهل بیت داره فرماندهی میکنه طرف قبول میکرد اما یه سیاست داریم فاضله است یه سیاست داریم نافذ است نافذ نفوذ میکنه دیکتاتور مثل شاه مثل هیتلر یه سیاست داریم فاضله است فضلش مثل امام به مردم میگه بزن تو خیابون میریزن امام زور نمیکنه آقا مدیریت نظامیش مدیریت فاضله بود اگر امام میگه بیشین پاشو من میرسن رو فضلش داره میگه نه روی دیکتاتوریش میدونست که آقا این بشین پاشوی که دارم به من میگه اینه من میدونستم که آقا این به درد من میخوره این کار اگر شخص میگه آقا تو توی این سنگر نه تو اون سنگر برو تو این اصلاح دستت نگیر اون اصلاح دستت بگی تو امروز این کار نکن اون کار رو بکن تو امروز مثلا فرض کن برو تدارکات باستانه طرف اینو قبول میکرد میدونست آقا شناخت بده کرده روی وجودیتش بر اساس این شناخت داره نظر میده قبول میکرد بدون چون چرا قبول میکرد آقا این تیپی بود ای کاش میموند البته میموندم واسه خودش یه سری مشکلات داشت همون خوب بود که زمان خودش خداوند امضا کرد و رفت حالا ما هم که امروز بیچاره نشستی شاید آقا بود خواهی من بود اینم که امروز مثلا ما توی محل راه میریم میبینیم از ارامنه و زرتشتی و کلیمی و همه میان ارادت به ما نشون میدن و ما رو دوست دارن و به یه جوری سمت ما میان از لات این محل مؤمن این من همه ما رو دوست دارن اینا همه خاطر چیز اون وجودیت و اون خصلت هایی بوده که آقا به ما یاد داده یعنی به ما یاد داده اینطوری باشید یاد داده اونطوری باشید یاد داده این کار رو بکنید و من اینو میخوام شما بگم خیلی از این فرماندهایی که الان محب به مردم هم ما فرمانده داریم وارد یه مسجد میشه از آن کسی بساش درم خورد نمی کنه فرمانده هم داریم تو پیاده ها داریم میره مردم میزن سرش مثل آجلی فضلی خیلی اینا آقا رو دیدن البته میگم آقا منظور من احمد متوسلیانه منظور من شهید همته منظور من دستواره است منظور من خبرازیه منظور من باکریه اینا همه همینطوری بودن یعنی خدا وکیلی توی زندگی نامه شهید باکری میریم دریای عشق میبینیم توی زندگی نامه احمد متوسل میریم دریای عشق میبینیم اینا هم متعلم متاسفانه دیدها همه رفیق یه جا دیگه فکرها رفیق یه جا دیگه همه تو تکنولوژی هم همه تو مددگرایی هم همه توی این هم که آقا اگه پست نشه باشن محبوب نیستن اگه نمیدونم دکتر نشه باشن محبوب نیستن نه اینا نیست آقا به ما یاد داد شما لات خمینی باش، تو هر زمانی محبوبی، تو هر زمانی هرچی بگی همه حرف تو گوش میکنن. و این خصوصیات ما از آقا یاد گرفتیم، انشالله که جوانه ما یاد بگیرن و این قضیه رو. بسم الله بگیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینید آقا نوع به صلاح پوشیدن لباسش حالت چیریکی بود. چیریک به کسی میگن که همیشه آماده است، چیریک به کسی میگن که حالا من همیشه این بچه ها میگم، من خودم ایشا کت تنم نمی کنم. چون آدم اگه کت تنش بکنه آدم کته میشه، کته به آدم پوشش نمیده، ما مجبوریم به کته پوشش بدیم. یا مثلا ما یه ماشین نو خریده بودیم، این بچه ها من اولی کاری که بکنم میزنم تو دیوار، خاطر اینکه ماشین نو اون سوار آدم میشه، آدم سوار ماشینه نمیشه. لباس پوشیدن هم همینطوریه، آدم بعد یه لباس تنش بکنه که لباسش بهش پوشش بده، نه خودش به لباس پوشش بده. کد که تنش بکنه چیریک هم همینطوریه، چیریک همیشه یه لباس تنش بکنه که لباسه بهش پوشش بده و آمادهش نگه داره. آقا تیپش اینطوری بود. حالا من یادم رفت این مطلب بگم، صبح که ما بالا میشدیم بدوین، یکی از کسایی که بیشتر همه میدوید آقا بود. من این صبحگاه دوکوه رو تقریبا میشه گفت حالا حساب کردیم 1 کیلومتر 800 به 850 متر صبحگاه دوکوه. یک بچه ها رفته باشن دیدم، شما دیدید من اون موقع 18 دور میدویدم. من یه ساعت این طول میکشید. بعد از دوکوه که رفتم تو دشت آزادگان یه منطقه رو درست می‌کنیم، بچه‌ها رو اینجا می‌دونیم. وقتی شروع می‌کنیم به دویدن، موقعی که می‌رسیدیم به منطقه، حالا مثلا نصف اونم نبود، حالا مثلا نصف اون 18 دور 17 دور هم نبود. وقتی می‌رسیدیم اینجا مثلا 6 نفر بودیم. توی دشت آزادگان یه منطقه چیزی بود، خاکی بود، اونجا رو می‌دویدیم. وقتی می‌رسیدیم 6 نفر می‌رسیدیم، یکمون آقا بود. بعد این لباسش طوری بودش که فرق نمی‌کرد وقتی داره میدوه همون لباس تنش بود، وقتی هم داره غذا می‌خوره همین لباس تنش بود، وقتی خوابیده همین لباس تنش بود، لباسای گشاد، بعد حالات چیریکی. بعد جالب شما می‌دونی آقا یه لباس تنش می‌کرد تیره بود اما به روشن می‌خورد، مثلا سبز نسبت روشن. حالا مثلا دارم میگم قشنگ اینه که تداعی شده لباسه آقا تنش جلو من داره راه میره. مثلا اوورکوت، مثلا شما مثلا اوورکوت، مثلا یه اوورکوت سرمه یه مشکیه، آقا یه اوورکوت این انتخاب میگه که مثلا این اوورکوت آمریکایی ها بودش، یه مقدار روشن بود. اصلا تیپ بشین تو. و کلاش هم کمیشه کلای چریکی سرش بود. حالا بعضی مثلا بودن سیستمش، بعضی وقت بودن فیدل کاسترو میخورد، بعضی بودن به چگوارا میخورد، مدلش این تو. بعد ماشاءالله قدش 1.95 بود، قد رسوایی داشت، چهرهش سرخ بود، یه چهره سرخی بود که اصلا دوست داشتنی بود. وقتی میدوید نورانی میشد، یعنی آدم ها بعضی وقت حسانی میشن سیاه میشن. آقا وقتی که مثلا یه تندی میخواست بکنه، یه بحرانی گیر میکرد، چهرهش نورانی میشد، دوست داشتنی میشد. تو حسانیه دارن دوستش داشت، توی بقول من ریلکس، توی حالت عادی هم آدم دوستش داشت. حالا سوال بعدی تو بکن.
چند سال عملیات کردم؟
من مجموعا 2 تا عملیات، از ولفرج مقدماتی تا 1، با یه دنو عملیات دو قلوها بودش که نمیشه گفت عملیات، اونم توی آبادان بود دیگه، 27 آبادان، یعنی اول جنگ آخر. یعنی من میخوام اینجوری اولی وایت تو جنگ باشه، آقا آخرین بارم که به اصطلاح دیگه ما با آقا بودیم، بعد اومدیم تهران آقا شهید شد، باز با آقا بودیم که برفاجه مقدماتی بود. چی شد شما میخواه؟ آقا تو عملیات نبود، من توضیح دادم دیگه، عملیات ورفج مقدماتی ما تو اون شکست خوردیم تقریبا. بعد اخی بعیشین رویا همه کسی بود، آقا خورد به ما، ما رویا گرفتیم دوباره رفتیم پدافندی. اونم که گفتن بیه بشکار رو گذاشت و بهش گفت اسمی گذاشت عملی دو قلوها، اگه دو تو باشی گذاشت و میزد این بشکار اسم مثل عملیت دو قلوها بود که تانکا عقب نشینی کردن بدون اینکه جنگی بشه، بدون اینکه کشته بدی. این ابتکار ها بود، بدعت داشت. یعنی اینه باز خوش یه دکتوری نخواستی داشتن. من تو اون برنامه قبلیه گفتم خودم مثلا این دریاچه ماهی یه دریاچه ای بود که اول عرقی آب مینداختن ما آب میشناسیم، بعد دیدیم نمیشه خسته میکنه آدمو، عرقی که آب مینداختن ما آب بیشتر مینداختیم که قایق بره. بعد اونا دیدن که نمیتونن بکشن آبو، آب زیاد شده بود، اومدن چای کردن یه سری از این موانع شیمخواردار و این حرفا باشن. اینی که آبو میکشیدن یه دون دکتورین بود سرد شده بدان چمرا، اینکه دوباره آب میریختن یه دون دکتورین بود. بعد وقتی که اومدن یه سری چیز گوشن مین گوشن توی آب که اصلا قایق هم نتونه بره، اینو ماهی ریختن توش. یعنی چمرا اومد با شیلات هماهنگ کرد، با همین آقا اینا با هم بودن، با شیلات هماهنگ کردن، اونن یه سه تخم ماهی ریختن تو این دریاچه. یعنی جایی که اول خاک صاف عراق توش آب انداخت به صلاح که ما نتونیم بریم اون بر، ما هم میانیم آب میکشیدیم که میرفتیم اون بر. بعد دیدن که خیلی هزینه بره، موتور پمپ رو میندازن آب میکشن بچه ها برن نا، اونن یه آب مضاعفی انداختن که با قایق بریم اون بر. بعد اونا اومدن چیکار کردن؟ دیدن که آبو نمیتونن بکشن استکان، بعد اینا اومدن دکتر بعدین توش تخم ماهی ریختن، شد دریاچه ماهی. دریاچه ماهی است شو بعد دریاچه ماهی نمونه. ببین اینا ابتکارات اینا بود، یعنی اینا توی استراتژی جنگ قدر بودن، توی به اصطلاح استراتژی که از به اصطلاح فسیل بودن یه منطقه باز قدر بودن. یعنی از هر چیزی استفاده میکردن. آدمایی نبودن که فقط بزنن حالا این هست ولش کن، حالا این آب راکت تخم میزنن ماهی میگرفتن، تازه عراقی ها ماهی میگرفتن ما هم ماهی میگرفتن. الان شما به دریاچه ماهی عجیب نیست، شما اید که میرید همینطوری مرغ ماهی اونجاست، مرغ ماهی ها استفاده میکردن، بچه ها به صلاح ماهی استفاده میکردن. بعد اصلا این که بعضی نارنجک پد میکنن تو آب ماهی ها میمونن بیرون، این مال همین داستانه، کجایی نشتی سوال بردی.
در مورد ما شنیدیم سنگر تجمعی درست کرده که تو آبادان سنگر تجمعی درست کرده شهید هاشمی، نماز جماعت صدای دیرایی که داشته اون دعا کنه.
ببین آقای آدمی بود که مفاتیح متحرک بود، خودش با رساله متحرک. من یادم میاد که یه روز بنده خدای اومد تو سنگر گفت من مفاتیح میخوام، رساله میخوام. آقا گفت چی میخوای؟ گفت یه سوال دارم. گفت بپرس. پرسید، ایشون جواب داد. ما رو قص بود و این حرفا، جواب داد. بعد گفت خب الان مثلا اینجا آب اینطوریه. آقا جواب داد. گوه حالا یه رساله باشه، گوه رساله هم بخونه همینه. اینطوری بخون. این که شما داری میگید، من یادم میاد که تو همون دشت آزادگان بودیم، ما یه نماز جماعت بزرگ گوشی بودیم. بعد آقا به من گفت ما یه مدعا میخوایم با یه منبری. آقا دعاخون بود، ولی مدعایی نمیتونست بکنه. دم به دو یه حرفا. من فرستاد دو کوه. ما اونم دو کوه این اصغر حاجستان، حاجستان حاجستان روحانی بود، این رفیق هم بود اونجا بود، الان هم مسئول امنیت سوریه و لبنان همین اصغر، این هم شاید آقا بود. اونم بهش گفتم که میای بریم باره ما سخنرانی بکنی یه چند روزی. گفت نه من دو کوه بلیم. گفت آقا با ماسا. گفت میام. من این حاجستان برشم بردم کجا؟ بردم توی بود. بعد ادنم پیشی رضا پور احمد فکر کنم تو آشپزخونه بودش، اونجا بودش. ما هم به رضا گفت رضا ما یه جا هستش بیا اونجا بخون. هم از خواهر بچه معلوم بودم رضا. گفت نمیام. گفت ده تا شعر تو من بده، من برم چهار تا شعر رو بده میسنم که حالا بر میگردم دست خالی نرم. من ده تا شعر رو گرفتم و برداشتم بردم دشتان رضا گفت باج از خواهر ماشینم زیر پام بود. برم اونجا و خلاصه خودمون این شعرها رو در میورد و چیز میکنیم سب میکنیم. اصلا مال بعد وقت یه حیات میخونیم داستان ما اونجاست. آقا تشویق میگه میگه برو این شعرها رو بخون خود بخون. بعد اصغر که بردم آج اصغر اونجا چون حالا میگم اصغر بچه محل اونه ایشون یه چند تا سخن میکرد آقا نمیزش بره. من به اصغر گفتم این از کجا میشه؟ من همه آبادان میشستم. این واقعا یه آدم شجاعیه. کاش از خواهر بود من میگذم به جوی سوال. مثلا یکی کارش این بود که زمان بنی سعد آقای جمعی امام جمعه اهواز بوده، ایشون میره میکروفون از دست آقای جمعی میگیره شروع میکنه به سخنرانی کردن بر علیه بنی سعد تو نماز جمعه. بعد دو سه تا میان آویزونش میشن که مثلا داشت میکروفون رو میگیرن پردش میکنن دیگه. آقا میگه آقا دست می نزنید بزنید صحبتشو بکنه. بعد شروع میکنه تو نماز جمعه فوش دادن به بنی سعد و این داره خیانت میکنه و بچه‌ها داره چیز میکنه که میرسه به امام. که بعد امام میرسه فرمانده صدا میکنه این داستان چیه؟ بنی سعد داره چیکار میکنه؟ بد ما بده که امام اینجا دستور میده که هست آبادان، هست آبادان باید شکسته شود. که هست آبادان دیگه من رفته بودم غرب یه عملیات ایزایی ما از غرب کردیم که عراقی‌ها نیروهاشون میکشن و که هست آبادان انجام میشه. یعنی ایشون اینطوری بود. بعد خودش آره نماز جماعتشو اجرا میکرد از اونو آقا خودش میگفت. بعد کمل داشتیم خودش میخوند، یه سری مصیبت‌ها رو خودش میخوند، بچه‌ها رو خودش جمع میکرد. خیلی اعتقاد به این چیزا داشت. البته این که دارم میگم همه فرمانده ها اینطوری بودن، یعنی مختص آقا نبود، یعنی همه فرمانده های ما. من تیپ محمد رسول الله بودم عملیت فتح المبین که قبلش حالا حسر آبادان بود. من تیپ فتح المبین که بودم، تیپ محمد رسول الله که بودم، خوشحال متوسلین همین کار میکرد. یعنی تو صبحگاه یه دعای کامل را میداد برابر کنن 66,000 تا رزمنده نشسته بود که کنم با اگر آقا بزنه تکلیف چیه. همه همینطور بودن. این تمام این فرمانده های نابی کلان شما داری میبینید. ولی مختص آقا نبود، ولی آقا بود این کارا رو میکرد. مقید به نماز جماعت بود، مقید به نماز شب خوندن بود، مقید به این بود که سخنرانی انجام بشه، مقید به برگزاری مراسم ها بودش. من دارم به شما میگم ما رمزون ما همه جمع میشدیم یه جا هر شب برنامه داشتیم، سینه زنی داشتیم، اینش خیلی مفصل بود. آقا شوخ‌تر بود. آقا اصلا حرفاش ایشتایش با شوخی بود. مثلا فرض نسان مثلا به من میخواست بگه که برو اون چیز بیار، گفت من برم بیارم به تو میری بیاری. من آقا چه چوب میزنی من میرم میارم دیگه. این طوری میگوزه من نمیگو برو بیار. مثلا یه چیزی که به من یاد داده بود تو جنگ که مثلا من بعد از جنگم همیشه به کار گرفتم و روی این ویلچرم الان 20 ساله 22 ساله این کار کردم، آقایش هم کس دستور نمیداد. اگر میخواست به شما بگه که این وسیله رو برای من بیار، میگفت این وسیله برای من میاری؟ یعنی یه حالت التماسی میگفت میشه اینو من بدی؟ میشه رو به کار میبون، میشه بری این کار بکنی، میشه بری فلان جا. شخص نمیگفت برو الان فلان جا، ولی یه صدای رسایی داشت، صدای کلوف بود، حرف نمیزد. اصلا آدم نمیدونست باید چیکار بکن، دستپاچه گم میکرد. اینطوری هم به شما بگم یه عدل و نظام که میداد اصلا همه دستا سیخ بود به شونه جلویی، یه بشین پاشو که میداد اصلا همه مونده بودن چیکار بکنن. مثلا طرف زیر سیم خاردار داشت میرفت گیر میکرد میگفت بد میگم برو، اصلا دیگه میرفت. این جوجه ها میدان بود، طرف نگاه نمیکرد دیگه الان باید بمونه چی میشه چه اتفاق میفته. بهت میگم بپرد پریده بود طرف، اینا بود، اینقدر مسلط بود. اما تو توی بقیه کارش کلمه میشه همیشه داشت آقا میشه این کارو بکنی، میشه این حرکتو بکنی. بعد شوخته چوک بگه، تعریف بکنه، بخنده، آب پاچی بکنه، و این کارا بسیار داشت آقا. بله؟ من با ایشون نمه باید جشن پتو خواهم همه داشتی. جشن پتو اصلا مرسوم بود، جشن پتو، رزم شهر، اینا مرسوم بود این کارا. ولی من اینو ندیدم با اوسرا که چجوری بوده، اما باز من دارم میگم، مثلا من هرزی میگم سخنرانی میکنم، من همیشه اینو میگم، من میگم بچه ما قومقوم ها بشنو میدونه اوسرا میخوردن، بچه های ما میمونن نگاه میکردن، میدونن که مثلا طرف خشابش خالیه. خب این خشاب خالیه اصلی یعنی چی؟ این زد اونو آخر شلیک کرده، بعد از سرش گوجه زمین دخیل الخمینی گفته. ولی با همین حال ما میدونیم که این رفیقمونو شهید کرده، حاضر نبودیم به این یه توبیک. بارها من شنفت بودن که مثلا فرمانده ما مجرمین عراقی رو اولادتر قرار دادن تا مجرمین خودمونو. خود مثلا گروهان یا گردان درگیری شده که آقا چرا این کارو میکنی؟ اینا مثلا بگن آقا اینا فعلا میهمان ما هستن. یعنی به این شکله. من بارها تو عملیات دیده بودم که مثلا اسرا میلرزیدن، بچه ما آرامش میدادن. اصلا قانون منطق جنگ اینه که شما اسیر رو بترسونی. اسیر بترسونه موتیو شماست. در نمیره، فرار نمیکنه. نمیدونم شیطونی نمیکنه. ولی بارها و بارها اسیر گرفته میشه. شما خود ما که اینطوری بودیم، اسیر میگرفتیم آرامش میدادیم، میکردیم. من حتی بیدم یاد توی فاب سه تا اسیر اومدن بکشن، خیلی نامرد بودم. من گفتم نکنید این کارا، شاید نیروز به درد ما بخورم. که خودمون سه تا اسیر اومدن، آقا جون ما کشتیم شما رو، الانم برگردیم فلان میکنیم با این حرفا. بعد من گفتم نکشید، برشون گردید. دو سه تا بچه جون من واسه من گلوله اسلحه رو مثلا مسلح کردن، چرا این کارو میکنی؟ آقا نکشی. حالا همین اسرا هستن تو عراق به در بخور. یعنی شما وقتی وارد عراق میشی مثلا میبینی که یه سری نظامی عراقیه، یه سری با شما خوب برخورد میکنه. اینا همون کسایی بودن که از ما رفعت دیدن. الان ما وقتی بچه جون بازم میرن تو عراق، جانبازار و رزمندار میبینن، خجالت میکشن نظامی عراقی، مردم عراق خجالت میشن. چرا؟ برای اینکه ما حالا شما سوال بکنه، هواپیما مون رفت رو پل، پلو بزنه، دید یه دونه پیرمرد داره با بارش رو پل میره، حاضر نشد بزنه این پیرمرد، رفت یه دور زد دوباره اومد زد. اینا نیروی هوایی ما. توپخونه وقتی میخواستم نفشه رو بزنن، وقتی که میدونن که چراغا خونه روشنه نمیزدن. نیرو پیاده وقتی که وارد میشدن یه جا میدونن زن ورشه هستش، مراقبت میکردن. ما این کار رو کردیم با عراقی ها، سوا این که اونا ولی سر ما بودن. اما آقا یه مطلب به شما بگم، آقا یه رعافتی که داشت، وقتی که عراقی ها وارد خونه همشهر شدن، بعضی ها اومدن چیکار کردن؟ بعضی ها اومدن جلوی عراقی ها گاو کشتن. موک عراقی کارشون تماشون همه اینا رو کشتن. حالا یه داستان داره جایز از من طول بیم بگم. آقا میرفت به این خانواده دلداری میداد، مثلا بچه هاشون رو کشتن، دخترشون رو تجاوز کرده بودن. نگره به یه خاک بر سرتون، مثلا شما گوسفند کشید فلان کرد بسان کرد، میرفت دلداری میداد. بگو بینه از همه جا خوردن دیگه همه نخور. میرفت حمایتشون میکرد. اینا رو من دیده بودم اون موقع. ولی مثلا یه مطلب که بودش، ایشون تو جنگ که بود مقاعد نماز جمعه بود، تو خود جنگ مقاعد، تو آبادان باید نماز جمعه رو میرفت، تو اهوازو باید نماز جمعه میرفت، خیلی مقید بود نماز جمعه، یعنی این مسئله داشت. البته میگوند حضرت امام هم از ایشون خیلی میدونه، خیلی مطالب میدونه، خیلی شد، اما اینه یه شیش نرفتن خدمت حضرت امام. حضرت سوارشوی هم گفتون من لیاقت اینو ندارم، بارها باره گفتون من لیاقت اینو ندارم. همیشه امام همیشه هم به ما میگفت، همیشه هم گفت. من اینو میخوام به شما بگم، اگر من مخالف آقا احمد نشاط بشم کنده از شموره، پای یه سری کارش ما نمیستم، لج میکنم. کسی که میاد تو جنگ، کسی که میاد گوشت بدنش رو در قبال خونپاره دشمن قرار میده و تیر دشمن به خاطر حفظ وطنش، مطمئن باشید این نوکر رهبر اون مملکت. حالا اون که تو عراق برای صدامه، اون که تو ایران برای خمینیه، برای خامنه‌ایه، همه ی آدم وقت کسی که فرمانده باشه. اگر آقا فرمانده نبود که ترورش نمی کردن، اگر آقا خوب نبود جوان رو جذب نمی کرد که ترورش نمی کردن. ببین آقا یه موقع ترور شد، یه موقع تو این ترور منافقین ترور می کردن، به صغیر کبیر رحم نمی کردن، بقال و چقال و قصاب و نوبار رو می زدن. ولی یه موقعی بودش که فقط دونه درشتا رو می زدن، لاجوردی می زدن، سعید شیرازی می زدن، فرمانده کجا رو می زدن. آقا تو اون زمان ترور شد، یعنی منافقین دنبال درشتا می گشتن. چی بوده؟ ما بیاید دین منافقین نگاه بکنیم آقا این چی بوده که باید ترور بشه؟ این چی بوده که باید ارزش به خرج بدیم؟ زمانی که دیگه معلوم دارن با منافقین برخورد میکنن، ترور هم دیگه تموم شده، فاتحه عراق هم خونده شده، فاتحه منافقین هم خونده شده، تموم شده تقریبا دیگه. دیگه سال 63 بود یا اول 64 بود یا آخر 60 دقیقاً یادم نیست. آقا چه شد وقتی که دیگه فاتحه منافقی خونده شده؟ بابا ما یه روز تو این کمیته به خدا من ماشین ضد گلوله داشتم میذاشتم تو یه جا، بعد تا خونمون مثلا 500 متر بود، این مسیر با موتور میومدم، من کل چرمن رو مسلح میکردم میذاشتم تو این کمرم، بعد وقتی با موتور میومدم اینطوری میومدم، یعنی لای ماشین اصلا هر لحظه احتمال یکی لای ماشین منو بزنه. حالا من تو معلوم حالا مثلا شاخص بودیم کمیته، یه موقع این بود. ولی زمانی که آقا شهید شد اصلا من کلت دیگه نداشتم، یعنی به بچه ها میگفتم، میگفتم که یه موقع کلته محافظه، موقع حالا ما محافظه کلته. سال 63 اصلا این خبر نه، جالبه شما بدونید من تو کمیته بودم، شد سال 64 هیچ خبری تو کمیته نبود، من اصلا سر رفتم منطقه جانباز شدم، یعنی واقعا اصلا بیکار بودیم تو کمیته، اصلا نه منافقی بود، نه دزدی بود، نه گروه فرغانی بود. آقا اون موقع شهید شد، بعد بیان تو دین منافقین بگیم آقا تو واسه چی اون موقع شهید کردی؟ قطعا دونه دوش بوده، قطعا کسی بوده که برای انقلاب کار میکرده، قطعا کسی بوده که وقتی شهید شد دل یه سری سوخته، قطعا کسی بوده که یه جامعه رو داشته اصلاح میکرده، قطعا کسی بوده که قدمش برخلاف منافق منافقین بوده. حالا لاجوردی میگیم انتقام گرفتن، دو تا منافق ترور کرد، فلان کش اعدام کرد، ولی آقا رو دیگه نمیتونیم بگیم آقا منافقی نکشته بود، آقا همش جنگ بود. چرا اینو بردن؟ اینو باید ما بیایم سنگین سواک بکنیم. و همون اندازه‌ای که اون روز می‌خواستن محسن رضایی ترور بکنن، رئیس سببیه ترور بکنن، نماینده مجلس ترور بکنن، وزیر ترور بکنن، آقام تو ترور بوده. و این که منافقین تو چه زمانی اومدن آقا رو ترور کردن، این خودش خیلی حرفه، خیلی حدیثه. یه عالمه بحث داره توش، دید داره که اگه همین مشکافی بکنیم به خیلی خصلت‌های آقا میرسیم که تو زمان خودش چی بوده. سوال بعدی دارید؟ فکر میکنم مارمزون بود، فکر میکنم دقیقا یادم میاد توی کمیته توی راهرو بودم، تلفن زنگ زد، رفتم برایشون گفتم که هوا رو زنه. من اولش بگم رفت تو صد مشتاق عبداللهی بچم صد مشتاق زنم، اولم صد مشتاق که منطقه هست من تهرون. بعد یه دارم آقا افتادم، باور کنستم سوش رو میشم سندلی، اینقدر حالا گرفته شده. ولی یادم نمیاد دقیقا تو مارمزون بود، ولی این میدونم یا سال 63 بود یا سال 64 یکم، چون من سال 64 جهان باز شدم زمستون بود، فکر میکنم آره مارمزون. من گفتم همیشه آقا مردی بود که شبیه خودش بود، شبیه هیچی نبود و خیلی هم دارم میگردم کسی شبیه آقا پیدا کنم، سعی میکنم خودم شبیه آقا باشم. نه تو مرام زنده به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایت من با آقا سید، البته میگم آقا، آقا به لحاظی که همه ما تایی مدت صداش میکردیم آقا، آقا یعنی همون صد مشتاقای هاشمی. آشنایت من از اول جنگ بوده سال 59، البته من قبلش کردستان بودم. سال 59 که منم رفتم جنوب، رسیدم به جایی که ایستگاه 7 آبادان آقا فرمانده اونجا بودش. آقا زمانی فرمانده بودش که ما به اصطلاح ارتشمون هیچ گونه نظمی نداشت، همه فرمانده ارشد همه فرار کرده بودن، بعد اینا هم که مونده بودن حالا قاعدتا یا نمیشد بهشون اطمینان کرد یا اینکه کارآمد نبودن. بچه های جنگ های نامنظم که نیروهای شهید چمران بودن، یه مجموعه درست کردن به نام جنگ های نامنظم. بعد یه سری کسی بودن که یه مقدار آمادگی داشتن و تقریبا تجربه بالایی داشتن، اینا به عنوان فرمانده شده بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن، بچه‌ها رو از تو تهران جمع می‌کردن یا شهرستان رو می‌بردن منطقه. قسمت جنوب دست اینا بودش و ایسکا هفتشان فرماندهش آقا بود. اون موقع که ما رفته بودیم مثل آخر جنگ نبود، حالا ما بگیم کاتوشایی وجود داشت و بعد اسلحه‌های فلان و این حرفا بود، نه، M1 دست بچه‌ها بودش. یعنی آقا تقریبا نیروی فرمانده میکرد که هیچ تجربه‌ای نداشت، یه سری بچه‌ای بودن که قطعا یا تو سربازی بودن یا یه جایی یه مختصری آموزش دیده بودن تو بسیج، حتی بسیج هم به اصولات هنوز شکل نگرفته بود که بتونیم بگیم که بچه‌ها باید بودن. آقا این بچه رو میورد خیلی سریع آموزش میداد، M1 هم خیلی مشکل بود، شونه بعد میذاشی، بعد اگه اشتباه میکردن از گوشتو میبرد. بعد با همین M1 شروع کرده بود توی ایسکا 7 آبادان اونجا نگه داشت. من یه خاطره از آقا بگم، حتی من اون موقع رسیدم به عنوان اصلا یه آدمی بودم یا بیسیچی بودم یا اینکه فشنگ، اون موقع شونه ها هفتایی بود، بعد فشنگ M1 رو میکردیم توی این شونه ها، ما اصلا کار تدارکاتی میکردیم، سن نوم اینقدر نمیرسید که حالا این کار رو بکنیم. اون موقع هم به این شکل بودشه، 10 تا 15 تا میشدن میرفتن جلو، یا میدید مثلا غروب بر میگشن، 3 تاشون رکول و 3 تا دیگه بود، بعدم یه سرشون هم شهید شده بودن و همینطور برگشته بودن. آقا اینا رو فرماندهی میکرد، یعنی قضیه خرمشهر که میخواست وارد آبادان بشه آقا اومده و کنترل کرده روزی نظر شهید چمران و تقریبا اون ابتکارات و ابداعات خودش رو به کار میبرد. من یه مطلب بگم از یکی از مثلا بدعتهای آقا، قرار شده که شب پانکا حرکت بکنن بیان تو آبادان، سلاح M1 دست بچه ها خالی، هیچی نداشتیم، یعنی قطعا اگه بخواد دو چهار تای عقلانی بکنیم ما منطقه رو باخته بودیم، بعد تحویل میدادیم و خب میبودیم عقب. آقا بچه ها صدا کرد، چون ایسکا هفته آبادان یه انبار نفت هم اونجا بود، پر بشکه بود. رفتن بچه ها هر کی یک دو تا بشکه برایشان آوردن و دمر کردن و یه چوب یه وسیله دستشون گرفتن. غروب که شد آقا به فرمانده من میزنید روی این بشکه ها. یعنی همه اسلحه رو گذاشتم کنار، بشکه ها رو گذاشته بودن دستشون. شروع کردن بچه ها زدن روی این بشکه ها. این بشکه ها یک صدایی درست کرد تو اون منطقه که عراقی ها تانکاشون همه عقب نشینی کردن در رفتن. یعنی این ابتکارات آقا بودش که اینجا بود که اصلا ما با آقا آشنا شدیم و آقا رو شناختیم. خدمت شما اصلا گهگاهی یه هیئت درست کرده بودیم با آقا که مارمزونا بعضی از فواصل بسه بعضی از ماها تشکیل می شود. بچه ها همه دور هم جمع می شدیم. خونه یه سیر بچه ها بود. هم توی گهگاهی با آقا ارتباط داشتیم. تا اینکه عملیات ولفج مقدماتی بود. ما از کمیته یه گردانی درست کردیم به نام گردان مدنی و محبی. بعد آقا تقریبا یه طور شروع که توی قضیه لشکر به لحاظ این که اون موقع بحث بنی صدر بود و یه سری تندروی داشته شد، بعد جلوی بنی صدر واسطه بود و یه سری برخورد با بنی صدر کرده بود و تقریبا خیانت بنی صدر رو قبل اینکه مسئولین کامل آشکار بشه واسه مسئولین ایشون نتون عمل خبر داده بود. به لحاظی که خب یه سری از نیروها بودن که خب با بنی صدر رفیق بودن و این صحبت ها ایشون جلو اونا واسطه بود، تقریبا دیگه جنگ هم از اون حالت خودش، حالت به اصطلاح ابتکار فردی خارج شده بود و به ابتکار تجهیزاتی رسیده بود. دیگه تقریبا یه خود از جنگ فاصله گرفته بود. ما اون گردان مدنی درست کرده بودیم با محبین توی ولفج مقدماتی. یه مرتبه دیدیم آقا اومد. بلا فاصله که اومد، یعنی بدون اینکه ایشون اصلا بخواد خودش رو معرفی بکنه، ما رفتیم سراغش، اوردمش تو گردان. وقتی که اوردم تو گردان، کل دوتا گردان به اصطلاح بدون اینکه حکمی باشه، کسی ابلاغ کرده باشه، قبول کردن که آقا فرمانده ماست. و تقریبا میشه گفتش که حضور آقا یه دلگرمی شد تو بچه ها. من مطلب بگم ولفج مقدماتی ما شکست خورده بودیم. یعنی یه طوری بود که عملیات لو رفته بود. حتی عراقی اعلان کردن اگه بیاد ایوان ما کشتار میکنیم. و رفتن و اصلا خود ولفج مقدماتی داستان داره که حالا اون کانالایی که کنده بودن و بعد یه از این دکلای مال مخابرات هست تو خیابون زیاد میبینید، تیکی تیکی کردم پشت بچه ها روشتی که برزن زده بودن. بعد یه کانالی بودش که عراق تو این کانال رو کنده بودن، هم اونا هم ما. این تقریبا میشه گفت دکلا تیکی تیکی تو هم میرفت، روی این کانال ها میفتاد، برزن دورش بود، بچه ها روی اینا رد میشنن، از کانال عبور میکردن. کانالی که 4 متر تقریبا عرضش بود، حالا طولش که 2-3 کیلومتر بود، تقریبا گودیش هم یه سوزه 2 متر و 2.20 تا تقریبا 2.5 بودش. این کانال رو مینداختن بچه ها، نخواهد توش هم گیر ریخته بودن، یه سری باتولاخ اینا بود، نمیشد مثلا رفت توش از اون اومد بالا. این دکلا رو مینداختن بچه ها رو رد میشن. وقتی که همه نیروها اومدن اون ور کانال، عراق یه سری نورافکن گذاشت با موتور برق روشن کرد، بعد با یه سری اولویکه، با اولویکه بچه ها رو میزد. چون این دکل آلومینیوم بود، تنها یه نفر از توش میتونست رد بشه. موقعی که عراق شروع کرد به قتل آن بچه ها، لاجرم همه به سمت این دکل ها آمدن که روی این گودی افتاده بود. وقتی که اونا این دکلا رو رد کردن، مجبور بودن دیگه، چون داشت گلوله سمتش اومد، دو تا سه تا رفتن روی این دکلا، دکلا همه کنده شد افتاد پایین و دیگه بچه‌ها نتونستن بیان اون ور. کار به جای رسید که حالا یه تیکه توی این فیلم آژانس شیشه‌ای میگه که میگه که تالاش نفتی با گردان بری گروهان برگردی، گروهان بری دست برگردی. کار بیده رسید بود که بچه‌های دیدوان ما یا بچه‌های مثلا عملیاتی ما که توی این کانال می‌خواستن برن، ایستاده می رفتن. وقتی که می خواستیم برگردیم به 14 سپا می بدیم. یعنی ببینیم چقدر پیکر شهدا ریخته بود که ما مجبور در روی اینا رد شیم. حالا خود این که روی پیکر ها رد می شونیم، دست توی بدن این بچه ها می رفت، اینا همه بمونن. اما مجموع این کار می گم به شما که رسید به جایی که روحیه بچه ها عبین رفته بود. بعد یه سری نیرو ما میخواستیم که بریم تو این کانال ها، پشت این کانال ها چیکار کنیم؟ پدافند کنیم. نوع عملیات و تعریف هایی که میشد کسی جرأت نداشت بیاد جلو، یعنی جرأت داشتن بچه ها ولی اون شهامت لازم رو نداشتن. وقتی که آقا وارد گردان شد و بچه ها آقا رو دیدن، یه مرتبه همه قبول کردن که آقا باید فرمانده ما باشه، یه شجاعت تو بچه افتاد. باز من یه خاطره تعریف بکنم، ما این بچه ها رو میخواستیم آموزش بدیم. خب بچه های کمیته بودن، از همه جا میبادن، یعنی دیگه تقریبا یه طور شده که کمیته نیرو میگرفت برای منطقه توی عملیات ورفرج مقدماتی، بعد از ورفرج مقدماتی. بعد خب یه سری بچه ها میبادن نوارد بودن، ما آقا میگو به اینا آموزش بدیم. وقتی که آموزش میدادیم، یه تپهی بود سن فرق گذاشیم نارنجا که قرار شد پرد کنن روی تپه، پرد کنن اون بره تپه. یه مرتبه یکی از این بچه ها بد پرد کرد، افتاد روی تپه، برگشت نارنجک پایین. همین که نارنجک داشت میمد، خب هر کی به فکر نجات دادن خودش بود. آقا بلا فاصله از فاصله چند متری دویی و روی این بچه که نزدیک نارنجک بود خودش رو پرد کرد، بچه رو گرفت توی بغل خودش. حالا میگم بچه مثلا یه جوون 16-17 ساله بود، نارنجک منفجر شد، دو تا مجروح شدن. راسخ بود که بچه کمیته بیسیم بود، بعد قاسمی بودش که پاشم مجبور با آقا لبنان بودش. بعد آقا این کار کرد، خود این حرکت باعث شد که روی بچه هم مضاعف بشه. وقتی که رفتیم توی منطقه، یه جایی ما رفتیم که تقریبا عصایی بود، یعنی منطقه یه طوری بود که یه خط بعد یه دایره، عراق دور این دایره بود. هر جای اینجا شما با میسیدید توی وسط این دایره دور عراق بود به جز یه تیکه، جای خیلی خطرناکی بود. اما آقا یه رویه به بچه داده بود که هیچ کی اونجا نترسید، همه واستند. و تقریبا میشه گفت شاید مثلا هر گروهانی یا گردانی که وارد اون منطقه میشد، محور بود اسمش، وارد اون محور میشد، هفت روز بیشتر دمون نمیورد. ولی آقا کاری کرد که بچه ها نزدیک 37-8 روز اونجا دمون بردن و واستادن. این نشون دهنده به صلاح وجود آقا بود. آقا یه آدمی بودش که شخصیتش شخصیت خاصی بود، یعنی جاذبه عجیبی داشت. حالا مثلا یکی از کارهایی که ایشون داشت، حالا من تو قبلا هم گفتم، ایشون جوانهایی که وارد منطقه می شدن اصلا مجذوب این می شدن. حالا طرف خلافکار بود، لات بود، قمنکش بود، بالاخره معجزه خمینی خروج بهش کار نداریم. قبل از انقلاب همه جوان ها مشکل داشتن، یعنی اگه ما بگیم که آقا همه جوان ها خوب بودن، تلویزیون توی هیچ خونه نبود، نمیدونم فساد نبود، با واسه یاد بیرون کردیم. جوانه قبل انقلاب هر کنون به نوعه خودشون یه مرکزن، بس اعتیاد بود، بس حشیش بود، بس بعد خب یه انقلابی شد و پشت سر جنگ بود. قاعدتا به جوانه که میمدن یه معجزه خمینی خورده بود، یه معجزه انقلاب، بعد میامدن تو جنگ که معجزه سوم بود. آقا اینجا اصلا ارتعاش دهنده معجزه سوم تو جوان بود، یعنی جوانی که وارد منطقه میشد وجود آقا رو میدید، یه مرتبه اصلا مجذوب میشد، اصلا یادش میره. حالا این بحث اخراجی هایی که حالا این مجید سوزوکیه دیگه، حالا این اوور توی این فیلم، از این آدم ها بسیار بودن. من تو همین قضیه گردان مدنی یادم میاد که یه گروهی، خب اخیر گروه ها که میان تو جبهه، تیپ ها با هم بودن، یعنی بچه های نازیواد با هم بودن، بچه های شهواز با هم بودن، همه بچه ها با هم بودن. یه سری تیپ اومدن از بچه های اسلام شهر بودن. اینا همین داستانه همین فیلم اخراجی بود، زیر بلیط هیچکی نبودن، بعد همشون باز خودشون حشیش داشتن، سیگار داشتن، حالا یه جورایی اومدن تو منطقه که بعد من فهمیدم که اینا مثلا یه جوان 17 ساله بود ترلی داشت. اصلا ایشون میگن میگودن 6 سالگی رو تریلی بزرگ شد و همش با راننده تریلیا بود. و اصلا اینا یه طوری بودن که کمیته اینا رو گرفته بود، بعد اون بازپرسی که تو کمیته بود مثلا 6 هفته رو گفته بود که آقا جون شما زمانی میشه بخشیده بشید اینه درگیری شما درگیری محلی قمه کشی چاقو کشی اون بازو بیان چی بود چی شده که اینا رو برسه بود تو منطقه. اصلا این قضیه اخراجی ها نسبت به این بچه های که حالا اون روز من دیدم پادشاه بود، یعنی یه تیپایی بودن، یه کسی بود که اصلا هنرش تو پاسور بود، یه کسی بود که اصلا هنرش توی نمیدونم سیگار چرت درست کردن عجیب درست کردن این تیپی بودن. بعد اینا وقتی خوردن توی چادر بودن زیر بلیتی ایشی هم نبودن، وقتی هم که رفتیم توی دشت آزادگان اینا پنشیششون توی دونه اتاق بودن، نه در وا میکردن نه صبحگاه میدن نه چی. بعد ما با آقا گفتیم، آقا رفت با اینا بر خورد و اصلا نمیدونم چی شد، شاید مثلا یه دونه صبح رفت اینا رو بیدار کرد. تا ظلم ما دیدیم همه اینا موتی شدن، هرچی ما تو سری موندیم که آقا اینا چی کار کرد. بعد جالب میدونی که این شیشتا دقیقه وقتی وارد منطقه شدن جایی رفتن که خطرناکترین جایی بود. هرچی به شما بودیم شما نمیتونی اینجا بودیم، گفتن نه اتفاقا ما اینجا بودیم، اینجا جایی که ما باید بریم خودمون آزموده بکنیم. این بچه ها میگفتن. و جالب شما بدونید که هر کسی مثلا تو اونجا رفت یه ترکش خورد یه تیدو خورد درگشت، این شیشتا سالم رفتن تقریبا 25 روز هم اون تو بودن سالم هم برگشتن. وقتی هم که برگشتن آدرس آقا رو میخواستن، وقتی هم که من این تهران اینا دنبال آقا بودن، اصلا مرید آقا بودن، اصلا همه کاراشون رو گوشتن کنار. آقا این تیپی بود. آقا وقتی تو کمیته دروازه آقا بود که من شنفته بودن، میگفتن که هر کی بهش میخورد از این لاتروتای محله میگرفتن ایشون منقلب میشد این طرف ها. خیلی از این آدم هایی هستن که الان اسم رس دارن و واسه خودشون جبهه‌ای هستن و واسه خودشون سردار هستن، اینا کسایی بودن که یه بوره لا من اسم نمیتونم بیارم اما میشناسم. آدم هایی بودن که قبل انقلاب لات بودن، بعد انقلاب هم نیومدن زیر بیرق خمینی، ولی وقتی با آقا خوردن تو یه جایی مرید شدن. خیلی از من الان شهید بی‌طرفان رو میشناسم که مثلا ایشون واسه خودش کسی بود تو شهوازی وقت با آقا خورده بود. ما مثلا آدم داشتیم قلید خسرمانی، من اینو خوب بگم، خب به هر حال کاری نداریم، ما یه زمانی یه مرجع تقلید رو اومدن گرفتن و توی بحبایی بعد حکم اعدام بدن، عف خورد حضرت امام عف دادن و ایشون مرد و عادی، یعنی خلع مرجعیت شد مرد. این یه آدمی بود، یه آدمی داشتیم قدیه خسروانی که وقتی که ما داشتیم اینو خاک میکردیم خدا میدونه 5-6 جای ترکش تو بدنش بود، ولی به قاعده 15-16 هزار تا، شاید مثلا 15-16 که بزن مثلا 500-600 تا فقط بخیه قرنه تو بدنش بود. ایشون از اینجا تا اینجا فکرش قدیر خسروانی تو خیامون شهباز، خیامون شهیدان قنوری یا پرورشگاه سابق یه 6 متر قفقایی بود مثلا قدیر خسروانی. الان تقریبا سر تا سر صورتش جای بخیه قمه بود، یعنی قمه زده بودن این فکرش آویزون شده بود اینو بسته بودن جلو خودم. اون موقع مثلا 4-5 شد زمان تا بود همینطور راه هم رفت و قمه و همه رو میزد. بعد انقلاب خورد به جنگای نامنظم و بعد خورد به آقا، شده بود یکی از دستیارای آقا. همین قدیب باید شد که ما هم بریم مثلا دنبال آقا. بعد این با آقا گفته بزن من چند روز برم خونه، وقتی اومده بود خونه همه یه لاتای اون محل جمع کرده بود برده بود توی منطقه. و جالب شما بدونید مثلا شاید از 20 آدمایی که ایشون برد تو منطقه خب همه‌شون هم خوب نشدن، تعداد دو سه تاشون برگشتن، تو این دو سه تا دو تاشون اعدام شدن، بعدها غور خوردن توی قضیه یه سری مسائل. ولی این قدیر خسروانی خودش مجذوب آقا شد، معجزه آقا بود، برگشت یه سری مثلا برای بچه تو محل بود که مثلا شهید نظری، شهید بی‌طرفان، شهید صحراگر، شهید سهر و نورد، اینا آدم های بودن که مثلا یه موقع قدیر خسروانی تو محل شهوازینوی کسی بودن برای خودشون تو لاتورود بازی. بعد انقلاب هم اینا شهید شدن که موقعی که ما داشتیم خسروانی توی غرب میذاشتیم، اون طرفی که اومد بود از جنگ‌های نومنظم سخنرانی میکرد میگه آی مردم یه مرجع تقلید کارش به اینجا رسید، اما یه دونه لات زمان شاه خورد به معجزه انقلاب و خمینی، عاقبت به خیر رفت شهید شد. اینا معجزات آقا بود، یعنی لازمش این بود. چون ما زمان به اصطلاح بحث انقلاب و اینا یه سری آدم هایی داشتیم که فقط کارشون کار ایدئولوژیک بود و این مسائل. اون راوی که به اصطلاح جنگ‌های منظم اومده بود، ایشون توضیح میداد گفت آقا یه سری مرجع تقلید، یه مرجع تقلید حکم اعدامش میداد به اون شکل، یه کسی مثل قدیر خسروانی که لات زمان شاه بوده امروز شهید محسوب میشه. خب معجزه آقا بود. من میخوام اینو بگم که بحث اول انقلاب و اول جنگ، ما اصلا یه سری نیروهایی که الان خیلی دارن ادعا میکنن توی این لشکرها و اینا، اصلا اینا اصلا کارشون کار ایدولوژیک بود، خیلی هاشون اصلا بوی بارود بینشون نخورده اصلا توی جنگ. اما یه سری آدمایی داشتیم که لازمش این بود که لاتمنشه وارد منطقه بشن و این برای بچه هایی که باور ندارن، من حالا یه مطلب بگم، یکی از این دوستان ما که آدم مشرف میشه جنگ خودش نمیده و آنها میبرن اینجا سا، یکی از این بچه ها 5-6 بچه بودن میخواستن برن منطقه، حالا من اسم اینو نگیرم شاید درازی نباشه، ایشون با این میره شب پیش این بچه ها تا صبح، صبح میاد خونه با این بچه ها و خانمش میگه یه لیستی دیگه این لوازم رو بخریش تو گوجه و نمیدونم نون و این حرفا، این میاد که بچه رو در ماشین بدرقه بکنه و شب تا صبح با بچه ها بوده خیلی اشغال میکرده دیگه. بچه ها میان که آقید نمی راهن هم دنبال ما بیا، این میره حالا لیست زمین هم نستش میره تا نمی راهن، نمی که میره شوخی واضح کنم، بچه ها میگن بابا بیا ما بری فردا سوار قطار بعدیشو بیا. این با اینه میره منطقه و منطقه پیاده میشه که مثلا چیز کنه، بمبارون میشه، موشک بارون میشه، چی میشه، قطار دیگه بر نمیگرده. این اینجا میخوره با آقا، میخوره با آقا، همونو پیش آقا بودن همون شما داشته باش که ایشون بعد از 92 روز دیگه بر میگرده، تا بر میگرده میده به خانش قرار کرده رفته. خلاصه خانمه میده میره از چی میگه بابا جهبه بود ما رو کشید، میده نه زنه راضی نمیشه، اصلا زنه رو بیخیال میشه میره تا آخر جنگ میمونه. یعنی ببین لازمه این یه سری مثل آقا بود که توی منطقه باشن بچه ها رو جذب کنن و بیان این حرکت رو بکنن. اما من میخوام یه مطلب بگم دیگه، حالا انتهای کار آقا، کسایی که توی انقلاب، توی بودن خمینی، توی انقلاب و توی جنگ زحمت کشیدن، اینا اگه تاریخ مصرفشون تموم بشه خود خدا یه امضا میکنه اینا رو با یه عزت میبره. من مثلا برای شما مثال بزنم، ما یکی داشتیم مثلا میشه گفت که یه آدمی بود وقتی اسمش میواد منافقین تنشو میلرزید، شهید لاجوردی تو اوین. خب ایشون تا موقعی که اونجا کار میکرده واسه خودش یلی بود، خب بسم الله خدای بهش عزت و کار میداد این حرفا. وقتی که دیگه کارایش تموم شد رفت تو بازار که یه دونه مثلا کارگاه روسری دوزی تاریخ مصرف عملکردش تموم شدش، خدا امضا کرد تو همون کارگاه یه تیپ تو مغزش خورد و خداحافظی کرد. آقا ادامه بدن؟ یا ما مثلا سعید شیرازی، یه روزی وقت سعید شیرازی مثلا بس خودش یلی بود تو ارتش اینور اومد، ولی وقت تایق مصرفش تموم شد دیگه با یه پوشه میرفت خون و میواز سر کار، خدا امضا کرد با یه تیر بردش. آقا هم تو همین مسئله بودش، آقا وقت تایق مصرفش تموم شد دیگه تقریبا انقلاب باری باش کاری نداشت، یه کاری مثلا به اون صورت نداشت، خدا امضا کرد تو همون دکون بردش. یعنی واقعا یه سیره با برای لاجوردی، برای آقا، البته اولش آقا بود بعد لاجوردی بود بعدم به سعید شیرازی، کما که کسای دیگه هم همین اتفاقات واسهشون میفته. یعنی کسایی که واقعا نوکر اهل بیت بودن، نوکر بچه اهل بیت امام خمینی بودن، بعد نوکر بچه های امام خمینی بچه های جنگ بودن، اینا رو خدا اینطوری برد. آقا هم توی این داستان بودش، آقا کسی بود که وجودش برکت بود اول جنگ، خدای اول جنگ خیلی می قدرت میخواست که فرمانده بشی، مثل آخر جنگ نبود که بعضی با رابطه بیان فرمانده بشن، بعضی حالا چون تو لشکر بودن بیان فرمانده بشن، بعضی ها چون تفکر آقا ایکس رو میخونن بیان فرمانده بشن، چون دیگه ادوات کار میکرد آخر جنگ. ولی اول جنگ همه بر صلاحیت و لیاقتشون بود. یعنی کسی مثل شخص محسن رضایی زمانی میتونست محسن رضایی باشه، فرمانده سپاه باشه، که از همه توی فرماندهی مدیریت برتر باشه و موقعی زمانی مون که برتریتش رو ثابت کرد. فرمانده لشکران زمان شهید متوسلیان کسی نبود کیلویی بزنش فرمانده لشکر، همت کسی نبود کیلویی بزنش فرمانده لشکر. بر اساس قدرت تفکر مدیریت نظامیش اومد این سمت رو به عهده گرفت. آقا هم همینطوری بود. آقا کسی که بیاد توی خرمشهر واسه جلو دشمن با دست خالی نیرو رو نگه داره، خودش تو دل خط باشه، بعد بمونه تا اشتما نکنم تا سال 63 بود دیگه، که حالا من تو کمیته بودم یا 64 بود. بچه با من زنگ زنن که آقا تو دکون زنن، سریع من خودم رسونم دیدم که حالا شروع خود صحبت هاست دیگه، فهمیدی که آقا دیگه شهید شده. که اینم طرف منافق بیاد تو دکون بهش بگه فلان جنس بیاد تا بره وعده پشت بزنه با نامردی بزنه، یعنی ایشون اینطوری شهید شد. آقا کسی بودش که اگه 2000 در میورد یک قدرش خرج این اون میکرد، این مرام رو داشت. کسی بودش که بچه جنگو میدید یه خود باش سلام علیک داشت، یا مثلا نار تو خیابو میدید بیاد نمیکرد، میگو باید بریم نار پیش ما باشه. آقا کار داری؟ ول نمیکرد. یعنی اینطوری بود. وقتی که سفره هم میشد، آقا این نبود که سر سفره حسن قلی و حسین قلی نشسته. با همه آدمایی که سر سفره بودن یه نواخ بود. وارد میشد توی مجلسی این نبود که ببرنش بالا. هر جا که میدونست که مولا نهایت کرده همونجا میشست. یعنی آدمی بود وصف بود به اهل بیت. به این شکل بودش. و خصوصیت یه آدمی داشت که واقعا اگر یه محاسبه بکنی میخوره به مالک اشرف. واسه خودش لاتی بود. یه کسی واسه خودش قدرت سیاسیه، یه کسی واسه خودش قدرت مدیریتیه. آقا اصلا لات بودنش باعث شد که تو جنگ بشه فرمانده و قدرت نمایی بکنه، همه هم بیان زیر بیرقش واسن کار بکنن، همه هم جون بدن. وقتی به طرف میگفت برو میره مکس نمیکرد، چون میدونست ایشون داره روی اون قدرت نظامی که وصل به اهل بیت داره فرماندهی میکنه. طرف قبول میکرد، اما یه سیاست داریم فاضله است، یه سیاست داریم نافذه است. نافذه نفوذ میکنه، دیکتاتور مثل شاه مثل هیتلر. یه سیاست داریم فاضله است، فضلش مثل امام، به مردم میگه بریزن تو خیابون میریزن. امام زور نمی کنه. آقا مدیریت نظامیش مدیریت فاضله بود. اگر امام میگه بیشین پاشو، من میرسن رو فضلش داره میگه، نه روی دیکتاتوریش. میدونست که آقا این بیشین پاشوی که داره به من میگه، اینه من میدونستم که آقا این به درد من میخوره این کار. اگر به شخص میگه تو توی این سنگر نرو، تو اون سنگر برو، تو این اسلحه دستت نگیر، اون اسلحه دستت بگیر، تو امروز این کارو نکن، اون کارو بکن، تو امروز مثلا فرض کن برو تدارکات بازونه رو، طرف اینو قبول میکرد. میدونست آقا شناخت بده کرده روی وجودیتش، بر اساس این شناخت به نظر میده قبول میکرد. یه اینو چونه شده قبول میکرد. آقا این تیپی بود. ای کاش میموند. البته میموندم واسه خودش یه سری مشکلات داشت، همون خوب بود که زمان خودش خداوند انزا کرد و رفت. حالا ما هم که امروز بیچه نشستی شاگرد آقا بود، خواهی من بود. این هم که امروز مثلا ما توی محل راه میریم میبینیم از ارامنه و زرتشتی و کلیمی و همه میان ارادت به ما نشون میدن و ما رو دوست دارن و به یه جوری سمت ما میان از لات این محلون مومن این من، همه ما رو دوست دارن. این همه خاطر اون وجودیت و اون خصلتایی بوده که آقا به ما یاد داده. یعنی به ما یاد داده اینطوری باشید، یاد داده اونطوری باشید، یاد داده این کارو بکنید. و من اینو میخوام شما بگم، خیلی از این فرماندهایی که الان محب به مردمه، ما فرمانده داریم وارد یه مسجد میشه، اصلا کسی بهش درن خورد نمیکنه، فرمانده هم داریم تو پیاده رو داره میره، مردم میزن سرش مثل حاج علی فضلی. خیلی اینا آقا رو دیدم، البته میگم آقا منظور من عمد متوسلیانه، منظور من شهید همته، منظور من دستواره است، منظور من خبرازیه، منظور من باکریه، اینا همه همینطوری بودن. یعنی خدا وکیلی توی زندگی نامه شهید باکری میبینیم دریای عشق میبینیم، توی زندگی نامه عمد متوسلیانه میبینیم دریای عشق میبینیم. اینا متعلم متاسفانه دیدها همه رفته یه جا دیگه، فکر رو رفیه جا دیگه، همه تو تکنولوژی هم، همه تو مدرک‌گرایی هم، همه توی این هم که آقا اگه پست نشه باشن محبوب نیستن، اگه نمیدونم دکتر نشه باشن محبوب نیستن. نه اینا نیست. آقا به ما یاد داد شما لات خمینی باش، تو هر زمانی محبوبی، تو هر زمانی هرچی بگه همه حرف تو گوش میکنن. و این خصوصیات ما از آقا یاد گرفتیم، انشاءالله که جوانه ما یاد بگیرن و این قضیه رو بسم الله بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
حالا یه چند سوال بگو. یکی در نحوه لباس پوشیدن
ببینید آقا، نوع به اصطلاح پوشیدن لباسش حالت چیریکی بود. چیریک به کسی میگن که همیشه آماده است. چیریک به کسی میگن که حالا من همیشه این بچه ها میگم، من خودم ایشا کت تنم نمی کنم. چون آدم ها کت تنش میکنه آدم کته میشه، کته به آدم پوشش نمیده، ما مجبوریم به کته پوشش بدیم. یا مثلا ما یه ماشین نو خریده به این بچه ها میگنم، من اولی کاری که میکنم میزنم تو دیوار، خاطر اینکه ماشین نو اون سوار آدم میشه، آدم سوار ماشینه نمیشه. لباس پوشیدن هم همینطوریه، آدم بعد یه لباس تنش بکنه که لباسه بهش پوشش بده، نه به خودش بده لباس پوشش بده، کت که تنش بکنه. چیریک هم همینطوریه، چیریک همیشه یه لباس تنش بکنه که لباسه بهش پوشش بده و آمادهش نگه داره. آقا تیپش اینطوری بود. حالا من یادم رفت این مطلب بگم، صبح که ما بالا میشدیم بدوییم، یکی از کسایی که بیشتر همه میدوید آقا بود. من این صبحگاه دوکوه رو تقریبا میشه گفت حالا حساب کردیم یک کیلومتره 900 به 850 متر صبحگاه دوکوه. این بچه ها رفته باشن دیدم، شما دیدید من اون موقع 18 دور میدویدم، من یه ساعت این طول میکشید. بعد از دوکوه که رفتم تو دشت آزادگان یه منطقه رو درست کردیم، بچه ها رو اینجا میدونیم. وقتی شروع میکنیم به دویدن، موقع که میرسیدیم به منطقه، حالا مثلا نصف اونم نبود، نصف اون 18 دور هم نبود، وقتی میرسیدیم به اینجا مثلا 6 نفر بودیم توی دشت آزادگان، یه منطقه چیزی بود خاکی بود، اونجا رو میدویدیم. وقتی میرسیدیم 6 نفر میرسیدیم، یکمون آقا بود. بعد این لباسش طوری بودش که فرق نمیکرد وقتی داره میدوه همون لباس تنش بود، وقتی هم داره غذا میخوره همین لباس تنش بود، وقتی خوابیده همین لباس تنش بود، لباسای گشاد، بعد حالت چیریکی. بعد جالبه شما میدونی آقا یه لباسه تنش میکرد تیره بود اما به روشن میخورد، مثلا سبز نسبت روشن. حالا نسبت دارم میگم قشنگ اینگاه که تداعی شده لباسه آقا تنش جلو من داره راه میره. مثلا اوورکوت، مثلا شما مثلا اوورکوت، مثلا یه اوورکوت سورمه یه مشیه، آقا یه اوورکوت یه انتخاب میگرد که مثلا این اوورکوت آمریکایی‌ها بودش، یه مقدار روشن بود، اصلا تیپ بشین تو. و کلاش هم که همیشه کلاه چیریکی سرش بود، حالا بعضی مثلا بودم سیستمش بعضی وقت بودم فیدل کاسترو میخورد، بعضی بودم به چگوارا میخورد، مدلش این تو. بعد ماشاءالله قدش 1.95 بود، قد رسایی داشت، چهرهش سرخ بود، یه چهره سرخی بود که اصلا دوست داشتنی بود. وقتی میدوید نورانی میشد. یعنی آدم ها بعضی وقت خرسانی میشن سیاه میشن. آقا وقتی که مثلا یه تندی میخواست بکنه، یه بحرانی گیر میکرد، چهرهش نورانی میشد، دوست داشتنی میشد. تو عصبانیت الان دوستش داشت، توی بقوله من ریلکس، توی حالت عادی هم آدم دوستش داشت. حالا سوال بعدی تو رو کن. من مجموعا دو تا عملیات از ولفظ مقدماتی تا یک با یه دنو عملیات دو قلوها بودش که نمیشه گفت عملیات، اونم توی آبادان بود دیگه، 27 آبادان. یعنی اول جنگ آخر، یعنی من میخوام اینجوری اولین بار تو جنگ باشم آقا، آخرین بارم که به اصطلاح دیگه ما با آقا بودیم، بعد اومدیم تهران آقا شهید شد باز با آقا بودیم، که برفاج مقدماتی بود. چی شد شما میخوام آقا تو عملیات نبود؟ من توضیح دادم دیگه، عملیات برفاج مقدماتی ما تو بودیم، شکست خوردیم تقریبا. بعد وقتی برگشتیم رویا همه کسی بود، آقا خورد به ما رویا گرفتیم دوباره رفتیم پدافندی. اونم که گفتم بیه بشکار رو گذاشت و بهش گفت اسم گوشه عملی دو قلوها، اگه دو تو بشکار گذاشت و میزد این بشکار، اسم اسم عملیات دو قلوها بود که تانکا عقب نشینی کردن بدون اینکه جنگی بشه، بدون اینکه کشته بدی. این ابتکار ها بود، بدعت داشت. یعنی اینه باز خوش یه دکترین خاصی داشتن. من تو اون برنامه قبلیه گفتم، گفتم مثلا این دریاچه ماهی یه دریاچه‌ای بود که اول عرقی آب مینداختن ما آب میشیم، بعد دیدیم نمیشه، خسته میکنه آدم ها، عرقی که آب مینداختن ما آب بیشتر مینداختیم که قایق بره. بعد اونا دیدن که نمیتونن بکشن آبو، آب زیاد شده بود، اومدن چای کردن یه سری از این موانع نمیدونم سیم خاردار و این حرفا باشن. اینی که آبو میکشیدن یه دون دکترین بود سر شده به نام چمرا، این دور آب میریختن یه دون دکترین بود. بعد وقتی که اومدن یه سری چیز گوشن مینگوشن توی آب که اصلا قایق هم نتونه بره، اینو ماهی ریختن توش. یعنی چمرا اومد با شیلات هماهنگ کرد، با همین آقا اینا با هم بودن، با شیلات هماهنگ کردن، اونن یه سه تخم ماهی خان تو این دریاچه، یعنی جایی که اول خاک صاف عراق توش آب انداخت به صلاح که ما نتونیم بریم اون بر، ما میومدیم آب میکشیدیم که میرفتیم اون بر. بعد دیدن که خیلی هزینه بره، موتور پمپو میندازن آب میکشن بچه‌ها برن نا، اونن یه آب مضاعف اینا که با قایق بریم اون بر. بعد اونا اومدن چیکار کردن؟ دیدن که آبو نمیتونن بکشن استکان، بعد اینا اومدن دکمه بردن توش تخم ماهی ریختن، شد دریاچه ماهی. دریاچه ماهی اسمش اول دریاچه ماهی نبود. ببین اینا ابتکارات اینا بود، یعنی اینا توی استراتژی جنگ قدر بودن، توی به اصطلاح استراتژی که از به اصطلاح فسیل بودن یه منطقه باز قدر بودن. یعنی از هر چیزی استفاده میکردن. آدمایی نبودن که فقط بزنن حالا این هست بدش کن. آقا الان این آب راکت توخ میریختن ماهی میگرفتن. تازه عراقی ها ماهی میگرفتن ما ماهی میگرفتن. الان شما به دریاچه ماهی عجیب نیست، شما اد که میرید همینطوری مرغ ماهی اونجاست. مرغ ماهی ها استفاده میکردن، بچه ها به صلاح از ماهی استفاده میکردن. بعد اصلا این کلات بعضی نانشک پد میکنن تو آب ماهی ها میمونن بیرون، این مال همین داستانه، اون جایی نشتیم. سوال بعد
در مورد ما شنیدیم سنگر تجمعی درست میکرده که تو آبادان سنگر تجمعی درست کرده شهید هاشمی، نماز جماعت اون صدای دیرایی که داشته اون دعا.
ببین آقای آدمی بود که مفاتیح متحرک بود، خودش با رساله متحرک. من یادم میاد که یه روز یه بند خدای اومد تو سنگه گفت آقا من مفاتی میخوام، رساله میخوام. آقا گفت چی میخوای؟ گفت یه سوال دیدم. گفت خب بپرس. پرسیدیشون جواب داد. مال قص بود و این حرفا. جواب تو بعد گفت خب الان مثلا اینجا آب اینطوریه. آقا جواب تو گفت حالا یه رساله باشه. گفت رساله هم بخونه همینه اینطوری بود. اینکه شما میگید من یادم میاد که تو همون دشت آزادگان بودیم ما یه نماز جماعت بزرگ گوشی بودیم. بعد آقا به من گفت ما یه مدعا میخوایم با یه منبری. آقا داخون بود ولی مدعایی نمیتونست بکنه دم به دوی حرفا. من رو فرستاد دو کوه. من اونم دو کوه این اسقر حاجستان حاجستان روحانی بود. این رفیقم بود اونجا بود. الان مسئول امنیت سوریه و لبنان همین از خواهد. اینم شاید آقا بود. اونم بهش گفتم که میای بریم با ما سخنرانی کنی یه چند روزی. گفت نه من دو کوهای بلم. گفت آقا با ما سا. گفت میام. من این آج از خواهد برشم بوردم کجا؟ بوردم توی بودم. بعد ادم پیش رضا پور احمد. رضا پور احمد تو آشپزخونه بودش. اونجا بودش. من به رضا گفتم رضا ما یه جا هستش بیا اونجا بخون. هم از خواهر بچه معلوم بودم رضا. گفت نمیام. گفتم دفتر شعر تو به من بده من برم چند تا شعر بنویسم حالا برمیگردم دست خالی نرم. من دفتر شعر اینو گرفتم و ورداشتم بردم دشت آزادگان با آجسخه. ماشینم زیر پام بود. بردم اونجا و خلاصه خودمون این شعرها رو می در می آورد و چیز می کنیم ثبت می کنیم. اصلا مال بعد من توی حیات می خونیم داستان هم اونجاست. آقا تشویق می کنیم می گفت برو این شعرها رو بخون خود بخون. بعد اسقر که بردم حاج اسقر اونجا چون الان میگم اسقر بس رو محل بوده. ایشون یه چند تا سخنرانی کرد آقا نمیزش بره. من به اسقر بودم این هم کجا میشنم. گفت من همه آبادان میشنستم. این واقعا یه آدم شجاعیه. بله کاش از خواهر بود من میگذارم به جوی سوال. مثلا یکی کارش این بود که زمان بنی صدر آقای جمعی امام جمعه اهواز بوده. ایشون میره میکروفون از دست آقای جمعی میگیره شروع میکنه به سخنرانی کردن به اهل بنی صدر تو نماز جمعه. بعد دو سه تا میان آویزونش میشن که مثلا داشت میکروفون میگیرن پردش میکنه میگه آقا میگه آقا دست به این نزنید بزنید صحبتشو بکنه. بعد شروع میکنه تو نماز جمعه فحش دادن به بنی صدر و اون داره خیانت میکنه و بچه‌ها داره چیز میکنه که میرسه به امام. بعد امام مثل فرمانده صدا میکنه این داستان چیه بنی صدر داره چیکار میکنه بهت مهمه بده که امام اینجا دستور میده که حصر آبادان حصر آبادان باید شکسته شود. که حصر آبادان دیگه من رفته بودم غرب یه عملیات ایزایی ما از غرب کردیم که عراقی ها نیروهاشون میکشن و که حصر آبادان انجام میشه. یعنی ایشون اینطوری بود. بعد خودش آره نماز جماعتش رو اجرا میکرد از اون آقا خودش میگفت. بعد کمل داشتیم خودش میخوند یه سری مصیبت ها رو خودش میخوند بچه ها رو خودش جمع میکرد. خیلی اعتقاد به این چیزا داشت. البته این که دارم میگم همه فرمانده ها اینطوری بودن. این مختص آقا نبود. یعنی همه فرمانده های من تیپ محمد رسول الله بودن عملیت فتح المبین. قبلش هم حالا حصر آبادان بود. من تیپ فتح المبین که بودم تیپ محمد رسول الله که بودم خب شاید متوسلین همین کار میکرد. یعنی تو سوقا یه دعای کامل را میداد برابرد کنن 66,000 تا رزمنده نشسته بود که بودم با اگه عرب گفت بزنن تکلیف چیه. همه همینطور بودن. این تمام این فرمانده های نابی کلان شما داره میبینی. ولی این مختص آقا نبود. ولی آقا بود این کارا رو میکرد. مقید به نماز جماعت بود، مقید به نماز شب خوندن بود، مقید به این بود که سخنرانی انجام بشه، مقید به برگزاری مراسم ها بودش. من دارم شما میگم ماه رمضان ما همه جمع میشدیم یه جا از شب برنامه داشتیم، سینه زنی داشتیم، اینش خیلی مفصل بود. آقا شوختب بود. آقا اصلا حرفاش ایشترش با شوخی بود. مثلا فرض نسان مثلا به من میخواست بگه که برو اون چیز بیار گفت من برم بیارم به تو میری بیاری. من آقا چرا چوب میزنی من میرم میارم دیگه. این طوری بگه من نمیگه برو بیار. مثلا یه چیزی که به من یاد داده بود تو جنگ که مثلا من بعد از جنگ هم همیشه به کار گرفتم و روی این ویلچر هم 20 سال 23 سال به کار کردم. آقای شما کسی دستور نمیداد اگر میخواست به شما بگه که این وسیله رو برای من بیار. میگفت این وسیله برای من میاری؟ یعنی یه حالت التماسی میگفت. میشه اینو من بدی؟ میشه رو به کار میبرد. میشه بری این کار بکنی؟ میشه بری فلانجا؟ شخص نمیگفت برو الان فلانجا. ولی یه صدای رسایی داشت، صدای کلوف بود، حرف که میزد اصلا آدم نمیدونست باید چیکار بکنه، دستمشو گم میکرد. اینطوری هم به شما بگم، یه عجل و نظام که میداد اصلا همه دستا سیخ بود به شونه جلویی، یه بشین پاشو که میداد اصلا همه مونده بودن چیکار بکنن. مثلا طرف زیر سیم خاردار داشت میرفت گیر میگرد، میگو بد میگم برو، اصلا دیگه میرفت. این جوجه هم اینا بودا، طرف نگاه نمیکرد دیگه، الان باید بمونه چی میشه چه اتفاق میفته، بد میگم بپرد پریده بود طرف. اینا بود، اینقدر مسلط بود. اما توی بقیه کارش کلمه میشه همیشه داشت آقا میشه این کارو بکنی، میشه این حرکتو بکنی. بعد شوخته چوک بگه، تعریف بکنه، بخنده، آب پاچی بکنه، این کارا بسیار داشت آقا. بله؟ من با ایشون نمیم، من جشن پتو همه داشتیم. جشن پتو اصلا مرسوم بود، جشن پتو، رزم شب، اینا مرسوم بود این کارا. ولی من اینو ندیدم با اوسرا که چجوری بوده، اما باز من دارم میگم، مثلا من هر زمین هم سخنرانی میکنم، من همیشه اینو میگم، من میگم بچه ما قوم آبشون میدونه اوسرا میخوردن. بچه های ما میمونن نگاه میکردن، میدونن که مثلا طرف خشابش خالیه. خب این خشاب خالیه اصلی یعنی چی؟ این تا دونه آخر شلیک کرده، بعد اصلاش گوجز نمید دخیل الخمینی گفت. ولی با همین حال ما میدونیم که این رفیقمونو شهید کرده، حاضر نبودیم به این یه توبه که بارها من شنفتون که مثلا فرماندهای ما مجروین عراقی رو اولادتر قرار دادن تا مجروین خودمونو. خود مثلا گروهان یا گردان درگیری شده که آقا چرا این کارو میکنی؟ اینا مثلا میگن آقا اینا فعلا میهمان ما هستن. یعنی به این شکله. من بارها تو عملیات دیده بودم که مثلا اسرا میلرزیدن، بچه‌ی ما آرامش میدادن. اصلا قانون منطق جنگ اینه که شما اسیر بترسونی. اسیر بترسونه موتیو شماست. در نمیره، فرار نمیکنه. منم شیطونی نمیکنه. ولی بارها اصلی گرفته میشه. خود ما که اینطوری بودیم، اصلی میگرفتیم آرامش میدادیم. من حتی میدونم میاد توی فاب سه تا اصلی رو مادم بکشن خیلی نامرد بودم. من گفتم نکنید این کارا، شاید نیروز بعد ما بخورم. که خودمون ستعصیل بودن آقا جون ما کشتیم شما رو، الان هم برگیریم فلان میکنیم با این حرفا. بعد من گفتم نکشید، برشون گردیم. دو ستا بچه جون من واسدن گلوله اصله ها رو مثلا مسلح کردن، چرا این کار میکنم؟ آقا نکشید. الان همین اسرا هستن تو عراق به در بون خواهد. یعنی شما اخبار عراق میشید مثلا میبینی که یه سری نظامی عراقیه، یه سری با شما خوب برخورد میکنن. اینا همون کسایی بودن که از ما رفعت دیدن. الان ما وقتی بچه جانبازا میرن تو عراق، جانبازا رو رزمندار میبینن، خجالت میکشن نظامی عراقی. مردم عراق خجالت میشن. چرا؟ برای اینکه ما، حالا شما سوال میکنه، هواپیمامون رفت رو پل رو بزنه، دید یه دونه پیرمرد داره با بارش رو پل میره، حاضر نشد بزنه این پیل مردی، رفت یه دور زد دوباره اومد زد. اینا نیره هوایی بود. توپخونه ها وقتی میخواستن نفشه رو بزنن، وقتی که میدیدن که چراغا خونه روشنه نمیزدن. نیرو پیاده وقتی که وارد میشدن یه جا میدن زن بچه هستش مراقبت میکردن. ما این کار رو کردیم با عراقی ها. سوا این که اونا ولی سر ما بودن. اما آقا یه مطلب به شما بگم، آقا یه رعافتی که داشت وقتی که عراقی ها وارد خونم شدن، بعضی ها اومدن چیکار کردن؟ بعضی ها اومدن جلوی عراقی ها گاو کشتن، موچ عراقی کارشون تماشون همه این رو کشتن. حالا یه داستان داره جای عزیز من طول بیم بگم. آقا میرفت به این خانواده دلداری میداد، اصلا بچه هاشون رو کشتن، دخترشون رو تجاوز کرده بودن. نمیره بگه خاک بر سرتون، مثلا شما گوسفند کشید فلان کردید بسار که میره بیده دلداری میداد. بگه بینه از همه چه خوردن دیگه همه نخورن، یه حمایتشون میکرد. اینا رو من دیده بودم اون موقع. ولی مثلا یه مطلب که بودش، ایشون تو جنگ که بود مقاعد نماز جمعه بود، تو خود جنگ مقاعد، تو آبادان بعد نماز جمعه رو میرن، تو احوازو باید نماز جمعه رو میرفت، خیلی مقید بود نماز جمعه، یعنی این مسئله داشت. البته میگوتن حضرت امام هم از ایشون خیلی میدونه، خیلی مطالب میدونه، خیلی شده، اما میدونه ایشون شب نرفتن خدمت حضرت امام. ازش سوال شدن گفتون من لیاقت اینو ندارم، بارها بارها گفتون من لیاقت اینو ندارم برم پیش امام. همیشه هم امام میگفت، همیشه هم من اینو میخوام به شما بگم، اگر من مخالف آقا احمد نشاط بشم کنه رئیس جمهوره، پای یه سری کارش ما نمیستم، لج میکنم. کسی که میاد تو جنگ، کسی که میاد گوشت بدنشو در قبال خونپاره دشمن قرار میده و تیر دشمن به خاطر حفظ وطنش، مطمئن باشید این نوکر رهبر اون مملکت. حالا اون که تو عراق برای صدامه، اون که تو ایران برای خمینیه، برای خامنه ایه، همه آدم وقت کسی که فرمانده باشه. اگر آقا فرمانده نبود که ترورش نمی کردن، اگر آقا خوب نبود جوانه رو جذب نمی کرد که ترورش نمی کردن. ببین آقا یه موقع ترور شد، یه موقع تو این ترور منافقین ترور می کردن، به صغیر کبیر رحم نمی‌کردن، بقال و شقال و قصاب و نونوار رو می‌زدن. ولی یه موقعی بودش که فقط دونه درشتا رو می‌زدن، لاجوردی می‌زدن، سید شیرازی می‌زدن، فرمانده کجا رو می‌زدن. آقا تو اون زمان ترور شد، یعنی منافقین دنبال درشتا می‌گشتن. چی بوده؟ ما بیاید دید منافقه نگاه بکنیم آقا این چی بوده که باید ترور بشه، این چی بوده که باید ارزش به خرج بدیم. زمانی که دیگه مردم دارن با منافقین برخورد میکنن، ترور هم دیگه تموم شده، فاتحه عراق هم خونده شده، فاتحه منافقین هم خونده شده، تموم شده تقریبا دیگه. دیگه سال 63 بود یا اول 64 بود یا آخر 60 دقیقاً یادم نیست. آقا وقتی که دیگه فاتحه منافقی خونده شده، بابا ما یه روز تو این کمیته به خدا من ماشین زد و گلو داشتم میذاشم که یه جا، بعد تا خونمون مثلا 500 متر بود، این مسیر با موتور میومدم، من کل سرفنج رو مسلم میکردم میذاشم تو این کمرم، بعد وقتی با موتور میومدن اینطوری میومدم، یعنی لای ماشین اصلا هر لحظه احتمال که لای ماشین منو بزنه. حالا من تو معلوم حالا مثلا شاخص بودیم کمیته، یه موقع این بود. ولی زمانی که آقا شهید شد اصلا من کلت دیگه نداشتم، یعنی به بچه ها میگفتن، میگفتن که یه موقع کلت محافظه بود، حالا ما محافظه کلته. سال 63 اصلا این خبر نه، آقا جالب شما بدونی من تو کمیته بودم، سال 64 هیچ خبر تو کمیته نبود، من اصلا سر رفتم منطقه جانباز شدم، یعنی واقعا بیکار بودیم تو کمیته. اصلا نه منافقی بود، نه دزدی بود، نه گروه فرغانی بود. آقا اون موقع شهید شد، بعد بیان تو دین منافقین بگیم آقا تو واسه چی اون موقع اینو شهید کردی؟ قطعا اون روش بوده، قطعا کسی بوده که برای انقلاب کار میکرده، قطعا کسی بوده که وقتی شهید شد دل یه سری سوخته، قطعا کسی بوده که یه جامعه رو داشته اصلاح میکرده، قطعا کسی بوده که قدمش برخلاف منافع منافقین بوده. حالا لاجوردی میگیم انتقام گرفتن. دو تا منافق ترور کرد، فلان کشت، اعدام کرد. آره. ولی آقا رو دیگه نمیتونیم بگیم. آقا منافقی نکشته بود. آقا همش جنگ بود. چرا اینو بردن؟ اینو باید ما بیایم سنگین سواک بکنیم. و همون اندازه ای که اون روز میخواستن محسن رضایی ترور بکنن، رئیس سببی ترور بکنن، نماینده مجلس ترور بکنن، وزیر ترور بکنه، آقا هم تو ترور بوده. و این که منافقین تو چه زمانی اومدن آقا رو ترور کردن، این خودش خیلی حرفه، خیلی حدیثه. یه عالم بحث داره توش، دید داره که اگه همین مشکافی بکنیم به خیلی خصلت‌های آقا میرسیم که تو زمان خودش چی بوده. سوال بعدی دارید؟ فکر میکنم مارمزو بود. فکر میکنم دقیقا یادم میاد توی کمیته توی راهرو بودم، تلفن زنگ زد، رفتم برایشون گفتم که آقا رو زدم. من اولش بگم باید تو صد مشتاق عبداللهی بکنم، صد مشتاق زنم بگم صد مشتاق که منطقه هست من ترون. بعد یه دارم آقا افتادم باور کنستم سرشون میشم سندلی، اینقدر حالم گرفته شد. ولی یادم نمیاد دقیقا تو مانمزون بود، ولی اینو میدونم یا سال 63 بود یا سال 64 یکم تو من سال 64 جمعان باز شدم زمستون بود فکر میکنم. آره مانمزون شد. من گفتم همیشه آقا مردی بود که شبیه خودش بود، شبیه هیچی نبود. و خیلی هم دارم میگردم کسی رو شبیه آقا پیدا کنم، سعی هم میکنم خودم شبیه آقا باشم تو مرام.